أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر المؤمنين. خب خدا رو شکر می‌کنم که یک بار دیگه توفیقش رو در دانشگاه معظم امیرکبیر خدمت شما عزیزان دانشجو شرف حضور داشته باشم و تبریک عرض می‌کنم. فرا رسیدن عید میلاد امام علی علیه السلام رو خدمت شما عزیزان و همچنین روز پدر رو ما از این جهت شیعه نامیده میشیم، یعنی پیرو که پیرو به ولایت علی بن ابی طالب علیه السلام هستیم و این روز رو روز پدر نامیدند به درستی که به پاس بزرگی پدران و نقشی که پدران در زندگی و حیات ما دارند، به موازات نقشی که مادران در این حوزه دارند، گرامی می‌داریم این روز رو و تبریک عرض می‌کنیم به همه پدران سرزمینمون. و این سال‌ها یکی از دغدغه‌های فرهنگی اجتماعی که من دنبال می‌کردم مسئله مبانی توسعه یافتگی بود که گزارش های سازمان ملل متغیر حرامزادگی و حلالزادگی رو در چند سال اخیر زیاد در مدل هایی که ارائه میکنن و آمار ارقامی که ارائه میکنن بهش میپردازن، به خصوص در 2014، 2015 و 2016 وضعیت نگران کننده ای که در اینکه هویت کسایی که به دنیا میان چیست و پدران و مادرانشون کیا هستن به یک بحران جهانی در حال تبدیل شدن هست در فروپاشی خانواده در کشورهای بیشتر غربی و حتی آمریکایی لاتین. ولی خوشبختانه در جهان اسلام عموما و در ایران خصوصا چون این آمار به قدری ناچیزه که همیشه صفر نامیده میشه، اینجور موارد که میرسه توی این تحقیقات اولین نکته که به ذهن انسان میرسه اینه که این پدران و مادرانی که با رعایت موازین اخلاقی خانواده تشکیل دادن و صاحب فرزند شدند، چنین پدران و چنین مادرانی همواره لایق و شایسته بیشترین تقدیرها هستند. به افتخار پدرانتون. بزرگمردانی که با رعایت موازین اخلاقی در جامعه اخلاق ستیز امروزه جهان این امکان رو داشتن که فرزندانی پاک بپرورانند با نطفه پاک و مادران شما بزرگ مادرانی که با رعایت موازین اخلاقی انسانهای سالمی رو در بطن و شکم خودشون پروروندن و اونها رو به جامعه تحویل دادن. از این جهت ما شرمنده وجود پدران و مادران سالمی هستیم در جامعه فساد زده امروز جهان که این آمار و ارقام رو بالا بردن. این نیست مگر همون آموزه‌های عالی و متعالی اسلام عزیز که علی علیه السلام در نهج البلاغه خودش این موارد رو برای ما میراث گذاشته و بخشی از آنچه که پیامبر ما انی و استر و تمم و مکارم الاخلاق مبعوث نشدن مگر برای تطمیم مکارم الاخلاق، بخشی از این وجوه مکارم اخلاق رو ما در توده عظیم حلالزاده ها در جهان اسلام عموماً و در جامعه 80 میلیونی خودمون خصوصاً میبینیم. لذا یک بار دیگه به افتخار پدران و مادرانتون این تقدیر جانانه رو از این انسانهای پاک و بزرگ به ارمغان بیاریم. من توفیق داشتم که در دو سال گذشته که جشن هسته اینجا در دانشگاه امیرکبیر برگزار می شد شرف حضور داشته باشم. سال 1994 که اینجا در جمع دوستان عزیز دانشجو حضور داشتم، قصه هسته ای رو و مسئله تقابل آمریکا با ایران بر سر پرونده هسته ای رو فراتر از موضوع هسته ای و تقابل 3000 ساله شرق و غرب اعلام کردم و گفتم که غرب 3000 ساله که با ایران تقابل داره. روزی در قالب یونان که خشایارشا میرفت یونان رو میگرفت و اونها اسکندر مقدونی رو میفرستادن میامد ایران، ایران رو میگرفت. این تقابل بعداً در قالب امپراتوری روم زمان جولیوس سزار با آنچه که کراسوس آمد در همین سوریه امروز در تقابل با سیستم اشکانی در ایران، امپراتوری اشکانی تقابل رو رقم زد که سپهبد سورنا در همین سوریه امروز شکست سختی به غربی ها داد و امپراتوری روم 2065 سال پیش ضربه شدیدی از سپهبد سورنا خورد. این بعداً در دوره های بعدی در امپراتوری انگلیس، در امپراتوری آمریکا و غیره هم تکرار شده. 3000 سال عقبه تاریخی ایران و غرب همیشه یک درگیری رو رقم زده که نظام دو قطبی رو به وجود آورده. روز ایران و یونان، سپس ایران و روم، سپس ایران و فرانسه عصر شارلمانی، سپس ایران و امپراتوری عصر ویکتوریا، ملکه ویکتوریا در انگلیس، امروز هم ایران و امپراتوری ایالات متحده. در این نیروی گریز از مرکز، تمدن غرب در هر دوره‌ای در یک نقطه بوده و به منتهى الیه محدوده خودش رسیده، اما ایران همیشه همینجا ویران شده، همینجا هم برخواسته. پس دعوای قصه اتمی ما بر سر تعداد سانتریفیوژ ها یا در سر غنی‌سازی ما نبوده و نیست، بلکه همونطوری که اون موقع اشاره کردم 2 سال پیش خانم وندی شرمن و بقیه آمریکایی ها گفتن ما مشکلمون با ایرانی ها از حیث ژن ایرانی است. ژن ایرانی این مشکل رو داشته و دارده، همیشه در روی روبروی غرب بوده. چند روز پیشم که مارتین ایندایک اون جلسه رو برگزار کردن برای اینکه در اندیشکده مربوطه بگن که خب با ایران چجوری باید مواجه صورت بدن، رسما گفت ایران تجربه دوره 3000 سال گذشتهش رو داره و اینها همواره در 3000 سال گذشته روبروی غرب ایستادن. پس در واقع این ژن، به قول خانم وندی شرمن و دیگران، ژن ایرانی، این ژن نوعی هویت و استقلال، نوعی خودباوری بنیادین و پولادین در درونش هست که در طول چند هزار سال گذشته اینجا بوده و انسان‌های غربی در ورژن‌های مختلفش سعی کردن اینا رو به انقیاد خودشون در بیارن، موفق نشدن. لذا دعوا بر سر اون ژن که یک وجه اون ژن حلال‌زادگی است. اما سال گذشته اینجا این توفیق رو داشتم خدمت شما عزیزان به یمن و شرف مفهومی به نام پلی‌تکنیک مسئله دکترین تکنولوژی جمهوری اسلامی رو، ابعاد مختلفش رو بر بشمارم و اشاره کردم که 5 گزینه برای صنعتی شدن یک کشور در تفکر استراتژیک وجود داره. اولیش اینه که از حیث صنعت کشاورزی یک کشوری صنعتی بشه مثل ژاپن و انگلیس. دوم، از حیث صنعت حمل و نقل ممکنه یک کشوری صنعتی بشه مانند آلمان. سوم، از حیث صنعت نظامی ممکنه یک کشوری صنعتی بشه مانند آمریکا. چهارم، از حیث صنعت آیتی ممکنه کشوری صنعتی بشه که هند و تایوان این استراتژی رو اتخاذ کردن. پنجم، از حیث صنعت انرژی. برای صنعتی شدن و اینکه ما یک کشور صنعتی پیشرفته و یک کشور تراز تکنولوژیک باشیم، یکی از این 5 راه رو میتونیم انتخاب کنیم. یا در حمل و نقل مثل زمینی، دریایی، هوایی، کشتی بسازیم، هواپیما بسازیم، ماشین بسازیم، قطار بسازیم، این دانش فنی سرریز کنه به بخش‌های دیگه حوزه صنعتی. یک بار میتونیم در صنعت کشاورزی جلو بریم، یک بار میتونیم در صنعت نظامی سر تکنولوژی رو بگیریم، نظامی لایه‌های بعدیش به صورت غیر نظامی استفاده بشه. یک شیبه هم شیبه اصالت آیتی در تکنولوژی و صنعت. بسته به مزیت نسبی هر کشور یکی از این 4-5 تا رو انتخاب می‌کنه. جمهوری اسلامی مزیت نسبیش 5مه، یعنی صنعت تکنولوژی. ما گاز داریم، نفت داریم، زغال سنگ داریم، انرژی باد رو میتونیم به طور گسترده داشته باشیم در دورشت کوه عظیم البرز و زاگرس. انرژی تجدیدپذیر مثل خود خورشید رو، یک سرزمین پهناوری که میدونید 1/3 اروپا وسعت داره، این امکان رو داریم در حوزه انرژی خورشیدی. در انواع انرژی ها این امکان رو داریم، ضمن اینکه در حوزه انرژی هسته‌ای هم به دانش اصلیش دست پیدا کرده بودیم. تنها کشوری که همه اینها رو با هم داره ایرانه، یعنی هیچ کشور دیگه این ضریب و ظرفیت گسترده و عظیم همه منابع انرژی رو یک پارچه نداره. ما نمیتونیم توی حمل و نقل به گرد آلمان برسیم، به گرد قطارهای ژاپنی برسیم، به گرد هواپیماهای آمریکایی برسیم. پس در حمل و نقل ما همیشه از اونها یه گام عقب کردیم. ما در صنعت کشاورزی یا در صنعت نظامی نمیتونیم حرف اول تو دنیا بزنیم. همیشه مدل ها و ورژن هایی که تولید میکنیم تو حوزه صنعتی لایه های بعدی است. در آی تی هم همینطوره. اما در حوزه انرژی ما کشوری هستیم که این امکان رو داریم که با این تکنولوژی که امروز در پشت صدهامون هست و نیروگاه برقابی داریم، در حوزه تکنولوژی اتمی، در حوزه صنعت نفت، در حوزه صنعت گاز و پتروشیمی، در حوزه انرژی های تجدیدپذیر، تمام این گونه های انرژی رو چون داریم، میتونیم دانش فنیش رو که الان در اختیار داریم در دانشگاه صنعتیمون، نیروی انسانی که تربیت کردیم، اینو به مرحله محصول برسونیم، با صادرات انرژی و صادرات دانش تکنولوژی و تجهیزات و موارد دیگرش یک کشور سرآمد صنعتی باشیم. استراتژی صنعتی ایران بالاخره کدوم یکی از این مکاتب پنجگانه رو در بر میگیره؟ سال گذشته اشاره کردم که ما بهترین راهی که بتوانیم صنعتی بشویم و راه میانبری بریم انرژی حوزه استراتژی انرژی بود، اما متاسفانه آمریکایی‌ها که متوجه شدن راه بقای جمهوری اسلامی و ملت ایران استراتژی انرژی پایه است در حوزه تکنولوژی و صنعت، آمدن ما رو زمینگیر کردن، خب فشار زیادی آوردن و امروز دیگه ارادهشون به ما تحمیل شده. تعریف قدرت چیه؟ تحمیل اراده بر دیگری. امروز ارادهشون بر ما تحمیل شده و ما در حوزه انرژی در همه بخش‌ها وادادیم، در حوزه نفت، گاز، انرژی‌های نو، به ویژه در حوزه انرژی هسته‌ای که سیطره 10-20 ساله اینا رو بر خودمون پذیرفتیم که آینده زندگی شما رو در بر می‌گیره. پس همونطوری که سال گذشته و سال قبلش اشاره کردم، دعوای غرب با ما پرونده هسته‌ای نبود، تقابل 3000 سال است. دعوای غرب با ما بر سر اینه که شما چرا از این 5 تا مکتب رفتید به سمت استراتژی انرژی و میخواد از حیث صنعت انرژی مستقل بشوید، کشورتون رو صنعتی کنید، سرریز دانش فنی انرژی بریز تو صنعت‌های دیگه، رشد کلیدی داشته باشید. به این میگن پروژه SSR، Security Sector Reform. یعنی وقتی شما انگشتاتون رو بگیرید، دستتون رو باز کنید، انگشتاتون رو ببینید، اونی که از همه بلندتره فرسودهش میکنن، بعد بعدی‌ها رو فرسوده میکنن، بعد بعدی‌ها رو تا به سطح پایین‌ترین توان شما برسن، فرهنگ، سیاست، اقتصاد، نظامیگری و مسائل فرهنگی اجتماعی، اونی که برجسته تر زده میشه میرسه به لایه های پایین تر. امروز هم در هر بخشی ما برجستگی داشته باشیم، اگه در صنعت موشکی برجستگی داریم فشار میارن اونجا، اگه در صنعت اتمی برجستگی داریم فشار میارن اونجا، اگر در حوزه مقاومت اسلامی با سوری ها، یمنی ها، لبنانی ها، عراقی ها کمک میکنیم تروریسم داعش رو ببریم عقب‌تر، اونجا نقطه قوت ما در سیاست خارجیه، اونجا فشار میارن. هر آنچه که نقطه قوت و اوج عمل ما باشه این رو میفرساین Security Sector Reform SSR، پروژه است که آمریکا همواره از طریق این قدرت‌های روبروی خودش رو فرسوده میکنه، کاهش میده توانشون. از این رو این دو تا بحثی که در دو سال گذشته داشتم پایه است برای مبحث امروز که دیگه بالاخره یک سال خورده از تصویب برجام گذشت. من دو سال پیش اینجا آبروی خودم رو گفتم که من آبروی علمی خودم رو میذارم، اگر شما چندی بعد دیدید که مذاکرات به نتیجه رسید، چون هنوز اون موقع مذاکرات تمام نشده بود، و شما دیدید که تأثیر بنیادینی در ساختار ایجاد شد و تحریم ها دیدید برداشته شد و اتفاقات خاصی افتاد، اون موقع بنشینید بگید فلانی در آینده شناسی که انجام داد اشتباه میکرد. یک جنگ سرد تکنولوژیکی با ایران شروع کرد آمریکا و غرب، و همونطوری که با شوروی جنگ سرد نظامی داشتن، اینا موشک تولید میکردن، اونا موشک تولید میکردن، اینها تانک تولید میکردن، اونا تانک تولید میکردن، اینا میرفتن توی فضا، اونا میرفتن توی فضا، این رقابت تسلیحاتی شوروی رو نابود کرد. امروز هم یک رقابت عظیم بین ایران و آمریکا تو این بخش شروع شده، در بخش مؤلفه‌های قدرت. در این جنگ سرد تکنولوژیک ما در هیچ حوزه تکنولوژیکی نباید از خودمون به شکل بومی به چیزی برسیم و در هر حوزه باید وابسته باشیم. دو سه سال پیش تو دانشگاه صنعتی اصفهان به دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان گفتم ببینید دوستان عزیز، 20 کیلومتر 30 کیلومتر اون طرف‌تر دانشگاه شما تو شانشهر اصفهان هواپیمای ایران 140 تولید میشه. این هواپیمایی که دو تاش خورد زمین، بالاخره در 15 سال که این هواپیما رو یه تایپش رو گرفته بودیم از اوکراین و روسیه آورده بودیم اینجا میساختیم، این هواپیما یک خورد زمین، یکیش اینجا سال 92 نزدیک فرودگاه مهرآباد خورد زمین، فریاد صدا آقا ایرانی حق داره هواپیمای بهتر سوار بشه، این چی بوده آوردید درست کردید، ایرانی سوار میشه سقوط میکنه. دقیقاً همون موقعی بود که هواپیمای ایرباس مالزی جوری از صفحه رادار گم شد که گم شد که گم شد که گم شد، هیچ چیز پیدا نشد، نه قطعاتش نه مسافرش هیچ. آقا تکنولوژی پدیده صنعتی پدیده مادی بالاخره سانحه میده، اتومبیل تصادف میکنه کشتی غرق میشه هواپیما سقوط میکنه، کسی نمیتونه تضمین بده پدیده تکنولوژیکی بسازه که هیچ عیب و ایرادی نداشته باشه. ضمن اینکه نقش عامل انسانی در مشکلات تکنولوژی زیاده دیگه، همیشه میشنوید میگن آقا عامل انسانی عامل این تصادف بود نه خود اون پدیده تکنولوژیک. اما گفتم به دوستان جوان دانشگاه صنعتی اصفهان و سال گذاشتم به دوستان دانشگاه شریف گفتم، گفتم ببینید شما دانشجوی فنی هستید، دانشجوی اروپایی، این هواپیما داره توی شانشهر تولید میشه، وقتی ما قرار 10 میلیارد دلار پول بدیم به ایرباس فرانسه که ایرباس این 10 میلیارد دلار سال 1 میلیارد دلار رو به ما در نهایت 100 تا هواپیما بده، ما در طول 10 سال آینده وقتی هواپیمای ایرباس ساخته شده و پیشرفت آمد دیگه نمیتونیم فکر کنیم برای اینکه هواپیما بسازیم، نمیتونیم فکر کنیم که تکنولوژی رو در بخش مختلفش گسترش بدیم. دانشجوی ما که با بالاترین ذریع قبول میشه توی کنکور میاد دانشگاه شریف، خواجه نصیر، امیرکبیر، علم و صنعت، صنعتی اصفهان و صنعتی شهرهای مختلف، این دانشجو فردا مجبور اپلای کنه برن شه بره توی همون ایرباس کار کنه. ما اگر قائل به این نکته کلیدی هستیم که بایستی برای جوانانمون شغل ایجاد کنیم، این نباید زمینه‌ای بشه که جوان ما بلنشه مثلا فرض کنید بره توی کشور دیگه، ولی وقتی من هواپیما وارد کنم دانشجو داره هوا فضا میخونه دیگه میخواد کجا میکنه کار داشته باشه، وقتی ده ها مدل اتومبیل امروز داره وارد جمهوری اسلامی میشه دیگه صنعت خودرو زمینه‌ای برای دانشجوی فنی ما ایجاد نمیکنه که بخواد اشتغال داشته باشه، وقتی هر پدیده آیتی رو ما داریم وارد میکنیم، هر پدیده تکنولوژیک در حوزه صنعت در واقع کشاورزی و درون وارد میکنیم، خب این امکانی برای شغل دانشجوی ما دیگه ایجاد نمیکنه. عملا ما به یک پدیده عجیبی رسیدیم، اون پدیده هم اینه که درها رو باز کنیم بگیم آقا دیگه تو فرایند پسابرجام همه تکنولوژی های گسترده به ما داده شد، این اصلا نشان خوبی نیست که کسی به ما تکنولوژی خاص خودش رو بده. یعنی اگر کسی به ما لطف کرد، هواپیما داد، ماشین داد، هر پدیده ای داد، معناش این نیست که ما این دبی، این ابوظبی، این امارات، این بحرین، این قطر همه پدیده های تکنولوژیک رو دارن، اما اگر این بطری آب به دبی نرسه تو 24 ساعت از تشنگی میمیرن، هیچیشون مال خودشون نیست. یه بیابون لمیزرعی رو برج های چند صد متری ساختن، با برج ساختن که نمیشه پدیده تمدنی به وجود آورد. خوب بنز سوار شدن، خوب ایرباس سوار شدن، خوب بهترین اپل رو تو دست داشتن باهاش مثلا تماس گرفتن، اینا نشانه متمدن شدن نیست. خوب بنز تولید کردن، خوب ایرباس تولید کردن و موارد دیگه است که معیاره. اما متاسفانه این اتفاق در جامعه ما افتاد و ما مشعوف شدیم که به ما این امکانات رو میدن. به اون جوانان دانشگاه صنعتی اصفهان گفتم ببینید اگر امروز نجنبید شما فردا همتون بیکار میشید. وقتی دانشجوی دانشگاه صنعتی نخواد ماشین درست کنه، هواپیما درست کنه، هر چیز دیگه درست کنه، نفس به وجود آمدنش و مهندس شدنش زیر سوال میره. که خب این بندگان خدا توی راهپیمایی 22 بهمن اون سال پلاکارد و بنر بردن، قیمتا رو عدد رقم دادن که آقا 1 میلیارد دلار در سال میدید به کمپانی ایرباس، این 1 میلیارد دلار میشه مثلا 3000 میلیارد تومان در ایران، اگر نصفش رو بدید به ماها ما ورژن مثلا 140 رو بکنیم 150 160 170 همینجوری هواپیمای پیشرفته بسازیم توی 10 سال تا آرام آرام به اون رشد برسیم. اما خب متاسفانه این فکر الان در جامعه ما نیست. یعنی ما خیلی خوشحال میشیم ببینید درها باز شده، فلان اتومبیل غربی میاد، فلان هواپیما میاد، فلان تکنولوژی آی تی میاد، غافل از این که این وقتی آمد آنچرا که ما داریم تو دانشگاه امیرکبیر براش درس می‌خونیم دیگه محلی از اعراب در حیطه اشتغال نداره. مگه اینکه بلندشون بریم تو دانشگاه مثلا فرض کنید MIT تحصیلات تکمیلی انجام بدیم، بریم تو ناسا کمک کنیم. این نکته نکته ای که سال گذشته اشاره کردم و موارد دیگه، یک جنگ سرد تکنولوژیک رو نشون میده که بین ایران و آمریکا و غرب یک جنگ سردی است. اونا میگن شما نداشته باشید، نخواهید، و از این طریق سیطره‌شون رو بر ما مستولی کردن. چه اتفاقی افتاد؟ ما رفتیم پای میز مذاکرات و انرژی هسته‌ایمون رو دادیم. سیطره آمریکا بر حدیده تکنولوژی هسته‌ای خودمون رو پذیرفتیم. 120-130 تا بازرس سازمان ملل که عمدتاً جاسوسان سرویس‌های امنیتی غرب هستن رو بر خودمون پذیرفتیم. سند این حرفم کجاست؟ اینی که شما در مستند زیرو دیز دیدید که آقای هاینونه که اونجا نشسته جلوی دوربین اطلاعات اتمی ما رو داره میده، این رئیس هیئت بازرسای سازمان ملل تو ایران بود که چقدر مشخصات نطنز رو با مسخره و تمسخر، یعنی جلوی دوربین جون فیلم مستند کاملا اینا اطلاعات اتمی ما رو دادن، اطلاعات دانشمندان اتمی ما رو دادن مبتنی بر این قضايا. دانشمندان ما رو شهید کردن سرویس‌های اطلاعاتی غربی برای شناسه هیستی. ولی این گونه بود که آقا ما الان رفتیم مشکل هسته‌ای رو حل می‌کنیم، مشکل اقتصادی شما هم حل خواهد شد. قضايا قرار بود برد برد باشه، برد برد. این برد برد قرار بود ما از تکنولوژی هسته‌ایمون دست برداریم، تعدیلش کنیم، تحریم‌های اقتصادی حذف بشه. تحریم‌های اقتصادی به هیچ وجه اساسی ترینش که مسئله ایسا و یوترن بوده حذف نشده. اسمش رو گذاشتم تحریم‌های اولیه ثانویه. از اول قرار نبود چنین ادبیاتی مطرح بشه. روز اول اگر کسی میرفت رهبری میگفت آقا ما فقط قرار شاخ و برگ رو حذف کنیم، امروز میگن آقا باران رحمت این داره میباره، بعضیا نمیبینن. این بعضیا کیان؟ 80 میلیون نفر اون بعضیا هستن که نمیبینن. میگن که یه دو تا موشک زده کشور ایالات متحده توی سوریه، بعضی اومدن میگن که این آمریکا فکر میکنه رهبر دنیاست و پلیس دنیاست، خودش میبره میدوزه اقدام میکنه. این همون رهبر دنیایی نیست که تو دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه شریف گفتید که کت خداست باید بریم باهاش ببندیم؟ کی اینو رهبر دنیا پذیرفته؟ شخص جناب عالی. کی این رو پلیس دنیا پذیرفت؟ رهبر جهان پذیرفت؟ شخص جناب عالی. اونایی که میگفتن که این ایالات متحده کت خداست، به جایی که بریم با نوچه‌هاش تو اروپا ببندیم میریم با خودش میبندیم، امروز میاد میگه این خودش میبره، خودش میدوزه، خودش قانون تصویب میکنه تو نظام بین الملل، خودش حمله میکنه. این اگر امروز بر دنیا چنین سیطره‌ای داره، چون بعضی از افراد مثل جناب عالی بودید که پذیرفتید اون این چنین سیطره داره، ولی ما که زیر بار آقایی و سروری و اقتدار ایالات متحده نرفتیم، فکر ما، هم فکران ما و یاران ما همونه بودن که گوش آمریکایی‌ها رو گرفتن سال گذشته تو خلیج فارس، آوردنشون، نشوندنشون، زانو زدن و جلوی دوربین‌ها گفتن آپولو جایز. آن کس که نمی‌پذیرد سیطره ایالات متحده رو، اون یک کسی دیگه است. اون کسی که یه روز گفت آمریکا کت خداست، اون امروز نمیتونه برنش تو جمهوری اسلامی بگه که آمریکا خودش رو پلیس دنیا میگیره. پلیس کسی اون رو پلیس دنیا میگیره که حاضر بره مثلا باهاش بشینه هسته لیست هسته‌ای رو بده، چی بگیره؟ روی کاغذ مسئله رفع تحریم‌ها رو. چرا جامعه سیاسی ما و دولت مردان ما چنین اشتباهی کردن؟ اشتباه محاسباتشون کجا بود؟ حاضرم نیستن هنوز بپذیرن. هر روز دارن مصاحبه میکنن میگن که نه خیلی هم اوضاع خوب شده، بعضی ها رفتن پشت در باغ کذایی واستادن گلابی میخوان بمونید این محصولش بیاد. آقا این قبری که روش نشستید دارید زایی میکنید توش مرده نیست. اون چیه؟ اونم اینه که قرار ما بر این بود که در قضایای برجام تحریم ها برداشته بشه. چرا با ادبیات نمیبینی تو عینک میزنی فنی به ما توضیح بدید؟ رک و سری عینک‌های گوناگونی رو امتحان کردیم، دیده نشد. شما لطف کن، شما که یه عینک مخصوصی دارید دارید می‌بینید، لطف کنید بیاید اینجا بنشینید به جوانان دانشجو در مورد قانون عیسی داماتو و تحریم‌هایی که بعد از اینکه یوترن حذف شد ما دیگه نمیتونیم در چرخه دلار تو دنیا معامله کنیم، در مورد این دو تا کلمه توضیح فنی بدید. یک، عیسی. دو، از اون عیسی مهمتر قانونی است، مقرراتی است به نام یوترن. شما بیاید به ما بگید که آیا یوتر که الان حذف شده و ما دیگه نمیتونیم در چرخه دلار تو دنیا عمل کنیم، آیا این منتفی شد یا نه؟ آقای وزیر خارجه قبل از عید فرمود ما در مذاکرات مسئلمون عیسی و یوتر نبود. خدا پدرتون رو بیامرزه. من که روز اول میدونستم شما مسئلتون نیست، من که روز اول میدونستم شما نه عیسی رو میشناسید نه یوتر رو. رسماً ایشون فرمود ما مسئلمون عیسی و یوتر در مذاکرات نبود. خب اگر شما اینجوری نبود روز اول میرفتید به رهبری میگفتید آقا یوتر که حذف شده دوباره احیا نمیشه، چرخ دلار به وجود نمیاد، آقا قانون عیسی داماتو منتفی نمیشود ها، رهبری اجازه نمیداد شما جلوتر برید. شما میمدید اینو به زبان فنی برای مردم توی تلویزیون توضیح میدادید، چه حاضر میشد شما مذاکره کنید؟ این اشتباه در برآورد از کجا حاصل شد؟ از اینجا که در 1380 در مجلس تشخیص مصلحت نظام سیاستی رو دولت شروع کرد به نام سیاستی رو مرکز حقوق استراتژیک مجلس تشخیص شروع کرد مطالعه‌اش رو به نام سیاست درهای باز چین. گفتن ما می‌ریم به سمت اصلاحات مدل چین. چین درها رو باز کرد به سوی غرب، ایدئولوژی رو کنار گذاشت در 1156 توسط دنگ شیاپینگ. 4 تا اتفاق افتاد. 1 جذب سرمایه خارجی، 2 جذب تکنولوژی ارزان قیمت خارجی، 3 با کارگر ارزان تولید انبوه اون تکنولوژی، 4 صادرات انبوه اون کالاها به جهان. تکرار میکنم، 1 جذب سرمایه خارجی که تو ایران گفته میشد از فردا سرمایه خارجی جذب میشه، 2 جذب تکنولوژی ارزان، تکنولوژی ساده، میکروفون، تکنولوژی ساده رو جذب میکردن، لیسانسش رو میگرفتن، 3 با کارگر ارزان و غیر متخصص این تکنولوژی ساده رو انبوه تولید میکردن، 4 یعنی R&D نداشتن. چینی ها تا 2-3 سال پیش تمرکزی بر R&D بر تحقیق توسعه نداشتن، تکنولوژی ساخته شده رو میگرفتن کپی میکردن با نیروی ارزان کار، انبوه تولید میکردن بعد انبوه به جهان صادر میکردن. این 4 میشه فرایند سیاست درهای باز چین. سیاست درهای باز این بود که درها رو به سمت داخل باز کرد چین. 1 قبل از انقلاب ما گفت آقا ما دیگه با ماویز کار نداریم، ایدئولوژی کمونیسم رو گذاشتن کنار، پوسته کمونیستی چین سرخ اما محتوا لیبرالیستی. این سیاست در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطالعه شد، چند تا کتاب براش نوشته شد، مهمترینش کتاب چین نو بود اونجا توی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص. رئیس جمهور فعلی که اون رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع بود در سال 1983 مقدمه‌ای بر این کتاب نوشت و اونجا گفت که آیا این استراتژی آقای دنگ شیاوپینگ در کشورهای توسعه نیافته مثل ما قابل پیاده شدن هست یا نیست. خیلی خوب، از 1180 که این بحثا شروع شد تا امروز که 16 سال تمرکز دوستان ما بر اینه که ما باید سیاست مدل چین رو پیاده کنیم تا بتونیم به پیشرفت برسیم، اشتباه محاسباتیش این چی بود؟ چون خیلی قشنگه ما یه جوری عمل کنیم سرمایه خارجی بیاد به ما تکنولوژی رو هم بدن، بعد ما با نیروی کارمون اون تکنولوژی رو تولید کنیم، بعد اونو به شکل انبوه صادر کنیم. خب خیلی عالی، اگه چینی‌ها متخصص نداشتن ما که این همه تو دانشگاه صنعتیمون متخصص هم تربیت کردیم، مدل اتومبیلشون رو بدن ما تولید کنیم صادر کنیم به دنیا، مدل هواپیماشون رو بدن ما تولیدش کنیم صادرش کنیم به دنیا. اما آمریکایی‌ها دیگه زیر بار این قضیه نمی‌رفتن. سیاست درهای باز مدل چین در ایران شکست خورد. آمریکایی‌ها مسیر رو بردن به سمتی که ما بریم به سمت سیاست درهای باز مدل تایلند. یعنی چی؟ در دهه 1960 منطقه جنوب شرق آسیا بسیار ناامن بود، ویتنام جنگ بود، کره جنگ بود، چین درگیر بود، لاوس و کامبوج دچار مشکل بودن، یه کشوری امن بود، کشور تایلند. آمریکایی‌ها گفتن شما بشید محل تفریح همه این مردم این منطقه که ناامن وضعیتشون، هم آب و هواتون خوبه هم امنیت دارید. سیاست درهای باز تایلندی رو ایجاد کردن، همه کشورها رفتن هتل‌های 5 ستاره اونجا ساختن، مردم رفتن اونجا برای تفریح. اینی شد که شما امروز چه تصویری که از کشور تایلند دارید. آمدن گفتن ایران کشوری است امن، گفتیم دیدید اینا مزیت نسبی ما رو شناختن. آمدن گفتن شما کشوری هستید 4 فصل، دیدید اینا ایران رو شناختن، اینا از اثرات برجام بود. خب حالا ایران 4 فصل و امن، خیلی خوب، امنیت رو کی ایجاد کرده؟ برجام؟ امنیت رو نیروهای مسلح ایجاد نکردن؟ وزارت اطلاعات ایجاد نکرده؟ نیروی انتظامی ایجاد نکرده؟ اینا که قبل از اینا که داشتن همین امنیت رو ایجاد می‌کردن. این امنیت ایجاد شده، حالا چند هزار هتل 5 ستاره باید تو ایران ساخته بشه عین تایلند، سیاست درهای باز تایلند، یعنی دولت ما با مطالعات در 15 سال تو مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت به سمت سیاست درهای باز مدل چین، پلش دادن به سمت سیاست درهای باز مدل تایلند. الان مهمترین شریک ما نگاه کنید تایلنده. ببینید چه خبر روابط ما با تایلند. یعنی قرار بود ما یه روزی کومور و هند و پاکستان و چین و روسیه و نمیدونم ونزوئلا و همه رو بذاریم پشت در بریم با خود کت خدا ببندیم. ما رو هل دادن تو پسترین مدلی که میشود با یه کشور روابط داشت. دیگه ماجرای پاتایای تایلند و مسئله ساختار اقتصادی و ساختار فرهنگی منحط تایلند رو خودتون میدونید، برید مطالعه کنید تو فضای سایبر. از سیاست درهای باز چین ما رو کشوندن به سیاست درهای باز تایلند. این سقوطی بود که در سیاست گذاری کشور ما صورت گرفت. اشتباه محاسباتی که رهبری هی هشدار میداد این بود، این اشتباه محاسباتی دولت مردان ما و مجمع تشخیص مصلحت نظام ما بود. خب این اتفاق افتاد. امروز ما کجاییم؟ آیا ما بردیم؟ امروز به شهادت آمار و ارقام، وضعیت بیکاری و مسئله اشتغال مهمترین دغدغه و مسئله مردم ماست. و در این حوزه چون دولت مردان ما از طبقه اشرافند، چون دولت مردان و مسئولین ما اطرافیانشون شکمهاشون از شیشلیک هایی که میخورن پره، اتومبیل گران قیمت سوار میشن، خونه های چند صد متری دارن، مسئله جکوزی و مسافرت های آنچنانی و کیش و غیرزالکشون حلیه، نمیتوانند بفهمند که طبقه متوسط جامعه ضعیفتر و فقیرتر شده و لایه های زیرین جامعه چی میکشن. از این رو مسئله اشتغال براشون روشن نیست. یک نفر توی مملکت آفتاب برجام رو میبینه، بقیه دیگه نمیبینن. خب اینجا چه اتفاقی افتاده؟ اینجا ما ایم و این که باختیم. آقا برد بردی نداریم، مگر که دو تا کلمه رو به قولی که دوستان پشت سر هم بگیم، بگیم برد برد. وقتی برد برد ما موندیم و فقدان اشتغال، فقدان کار، اقتصاد به هم ریخته و اینکه درهای کشور بی حساب و کتاب باز شده، همه پدیده‌های تکنولوژیک داره میاد، هر روز یه گوشه از کشور بیکار میشه چون رقیب با کیفیت بالاتری داره از خارج از مرزها میاد. در چه زمانی جوان؟ در زمانی سیاست غلط، سیاست درهای باز توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام و دولت ما آغاز شد و پیگیری شد که ایالات متحده رفته به سمت سیاست درهای بسته، کشور انگلیس رفته به سمت سیاست درهای بسته، کشور فرانسه رفته به سمت سیاست درهای بسته. چرا انگلیس از اتحادیه اروپا رفت بیرون؟ جوان از خودت سوال کردی؟ چرا کشور انگلیس برگزیت رو پذیرفت و از اتحادیه اروپا رفت بیرون؟ برای اینکه درها رو به روی خودش ببنده، اشتغالش مال خودش، تولیدش مال خودش و صادرات داشته باشه، نه زیاد واردات. بار یونان فلک زده، مجارستان فلک زده، پرتغال فلک زده، کشورهای اروپایی که بعضیاش دچار مشکلات عظیم اقتصادی هستن، بار اینا تو اتحادیه اروپا نریزه رو دوش انگلیس. سیاست درهای بسته که انگلیس شروع کرد. شعاری که ترامپ باش رای آورد جوان این بود: شغل برای آمریکایی، یعنی فقط آمریکایی استخدام کن. شعارش این بوده دیگه، شنیدید؟ حتی لحظه مراسم تحلیفش هم دوباره این شعارش رو اعلام کرد: شغل برای آمریکایی. بین مکزیک و ایالات متحده 3000 خورده کیلومتر مرزه، دیاری که از زمان بوش پسر شروع شده بود کشیدن بین مکزیک و آمریکا، آمد گفت خود مکزیک هم باید پولشو بده این دیار رو زودتر بکشید. دارن کشورهای پیشرفته که قرار بود بیان ما رو نجات بدن دور خودشون دیوار میکشن. هفت کشور مثل ایران و کجا و کجا و کجا رو میگن آقا شما حق ندارید اصلا بیاید، چه شغلای ما آمریکایی‌ها رو دارید میگیرید. عراقیه که سفارت هم داره، سوریه‌ای که سفارت هم داشت، یمنیه که سفارت هم داره آمریکا، اونا که رابطه هم داشتنشون میگن نیاید. به مکزیکیه میگه تو دیوار بکش که نیای تو کشور من. به برزیلیه میگه برگه 4 ساله کار داری، 3 سالش منتفی، 1 سال اجازه داری، بعد 1 سال بعد بری بیرون، همه داری برگردی به توی آمریکا. جایی که ایالات متحده که قرار بود ما بریم باهاش ببندیم و مشکل اقتصادیمون، ریزگردهامون، آب خوردنمون، همه چیزمون حل بشه، سیاست درهای بسته رو شروع کرده، ما اومدیم سیاست درهای باز رو شروع کردیم. راز این چیه جوان؟ به تعبیر رهبری ما که نمیخوایم دور کشور دیوار بکشیم، ما چون نمیخوایم خودمون رو منزوی کنیم، اما مسئله سیاست درهای بسته و سیاست درهای باز چیه؟ امروز در جهان مشکل اشتغال پدیده رو رقم زده به نام جنگ ارزی. خیلی عجیبه، جنگ پول چه ربطی به اشتغال داره؟ رازش اینه. یه کتابیه، خواهش میکنم توی مطالعاتتون رسیدید بعد از حالا انشالله امتحانا و دیگه توی مارمزون که دیگه امتحانا یواش یواش تموم میشه، یه کتابی اگه بتونید بخونیدش خیلی به شما دید استراتژیک میده. کتابیست به نام جنگ ارزی. این تو ایران دو تا ترجمه خورده، Currency Wars. دوستان میگن ما سایه جنگ رو دور کردیم، داری میبینیم سایه جنگ دور شده. اگر راست میگید سایه جنگی به نام جنگ ارزی رو از سر کشور دور کنید. هر کس گفت من سایه جنگ رو از سر این ملت و این کشور دور کردم، یه سنجر شاخص من میخوام به شما بدم. اون سنجر شاخص اینه که این با معیارهاییست که رهبری گفت، ادعای من نیست. اگر کسی توانست این ملت رو از دست جنگ ارزی، یعنی جنگ بین دلار با ریال، ریال با یوان، ریال با ین، ریال با لیر، ریال با لور، ریال با یورو و هر ارز دیگه نجات بده، اون سایه جنگ از سر کشور دور کرده. و الا تو این میدون نظامی تا قاسم سلیمانی، تا علی فدوی، تا پوردستان، تا حاجی زاده، تا یه مش جماعت اهل شهادت این چنینی هستن، هیچ کس نمیتونه چپ به این کشور نگاه کنه. آنچه که مسئله ماست اینه، مسئله کلیدی ما دوستان جوان اینه، شغل ایجاد کنی یعنی یه شغلی در کشور دیگه از بین رفته. به این فرمول خواهش میکنم، چون آینده زندگی 25 سال 30 سال آینده شما ها به این بستگی داره. به این فرمول خوب دقت کنید. اگر شغلی شما اینجا ایجاد کنید در ایران، یک شغلی اون طرف در یک کشور دیگه از بین میره. اگر شما یه شغلی ایجاد کنید، این دستمال رو بسازید، شبیه این شغل توی کشور دیگه به نام ترکیه یا روسیه یا چین یا آمریکا یا جای دیگه از بین میره. چون شما عاملی هستید که تو اون کشور بیکاری ایجاد میکنید، اون کشور به جنگ شما میاد از راه پولش. پس جنگ ارزی کجا صورت میگیره؟ تو اشتغال. یعنی چی؟ یعنی این آقای ترامپ حرفش چیه؟ ترامپ میگه که چین اومده کالاهاش بازار آمریکا رو گرفته، داره با آمریکا میجنگه. چجوری؟ شغلی که این بطری آب تو چین ایجاد میشه، این دستمال توی چین ایجاد میشه، این میکروفون توی چین ساخته میشه، شغلی که ایجاد میشه تا این ساخته بشه، یه شغلی تو آمریکا از دست میره. چین چه کار میکنه؟ چین برای اینکه بتونه صادراتش با آمریکا جدی باشه، قیمت یوان میاره پایین. وقتی قیمت یوان میاد پایین، یوان ارزون میشه، کار اینجا ارزون میشه، کالا ارزون میشه. کالای چینی توی آمریکا ارزون فروخته میشه، کالای آمریکایی گرونه. حالا یه جنگ ارزی. پس یوان آورد پایین، حالا آمریکا دلار رو میاره پایین. این میشه جنگ ارزی. آمریکا دلارش رو میاره پایین که حالا کالای آمریکایی ارزون بشه، صادر بشه به چین. دوباره چین یوانش رو میاره پایین تا کالاش ارزون بشه، صادر کنه به آمریکا. این رقابته برای زدن تو سر پول هم دیگه، به این میگن جنگ ارزی، currency wars. خب چه وضعیتی داره؟ آقا چینی اومده بازار ایران گرفته، جرأت میکنی فردا مرزای کشور رو ببند نذار کالای چینی بیاد؟ چین با در میفته. تو چه حق داری کالای تولید کنی که کارگر چین، کارگر من چین بیکار بشه؟ روسیه با در میفته. تو چه حق داری کالای تولید کنی که شغل روسه، شغل آمریکاییه، شغل ایتالیاییه، شغل فرانسویه، شغل ترکیه نابود بشه؟ کشاورز تو میوه تولید میکنه، به من چه مربوطه؟ توی برزیل و توی ترکیه، من برزیل و ترکیه باید به تو میوه صادر کنم جلوئت. پس دوستان اگر شغلی ایجاد بشود، ما به ازای این شغل در کشور دیگه یک کسی بیکار میشه. بیکار شدن اون یعنی جنگ ارزی. پس کارنسی واس پیچیده ترین جنگی که امروز در روی کره زمین مطرحه و وجود داره. جیمز ریکاردز نویسنده این کتاب که مسئول جنگ ارزی با سه کشوره، روسیه، چین و ایران، استراتژیست اصلی جنگ ارزی علیه ایران، روسیه و چین هست. پدر اقتصاد چین رو دو سال پیش تابستون در آورد، همون سالی که برجام تصویب شد، 40% اقتصاد چین رو اینا نابود کردن تو 45 روز. برید یه جستجو کنید، چین و روس، چین و آمریکا جنگ ارضی به فارسی و انگلیسی، ببینید چه خبر بود. پدر چین رو درآوردن. سال گذشته تابستون فیلمی از جیمز ریکارف منتشر شد، الان تو فضای سایبر موجوده، زیرنویسش رو دوستان دانشجوی ما انجام دادن. داره تو اندیشکده کارنگی توضیح میده که چه بلایی سر پول ایران آوردن سال 1190. در زمستان سال 1190 میگه ما یک روز 40% ارزش ریال ایران رو نابود کردیم. یعنی اگه شما تا یه هفته قبلش 1,000,000 تومان حقوق میگرفتید، 1,000,000 تومان، 1,000,000 تومانتون 1,000,000 قدرت خرید داشت بشه چند تا بطری آب بخرید، از فردای اون روز 1,000,000 تومانتون 600,000 تومان قدرت خرید بود. یعنی 40%ش نابود شد. بعد توضیح میده که با چه فرمولی، چجوری مثلا بانکاشون رو زدیم، چجوری بانک مرکزیشون رو، چجوری ریالشون. بعد فکر میکنه داخل ایران اونها چه کار میکردن. تو این خیابون منوچهری مینیبوس گذاشته بودن با نیروی انتظامی، دلالای ارز رو میگرفتن، میگفتن اینا هم که دارن مشکلات ارز رو وجود میارن. پارسال بعد من تلویزیونی رفتم همین فیلم نیتروزئوس رو بردم، گفتم آقا جان دقت کنید اینا اینجوری زدن سیستم نتنز رو نابود کردن. اینجا توضیح دادم دو سال قبلش دیگه، گفتم که اینا ویروسی که فرستادن توی استکس نت انقدر دور سانتریفیوژا تون میشد که ذوب میشدن. بعد نمیدونستن که این یک تهاجم سایبریه. چیکار کرده بودن؟ فکر میکردن یک گروهی دارن خرابکاری میکنن داخل نتنز، هی گروه گروه بیرون میکردن از نتنز. این میشه اصل غافلگیری در جنگ. اون با ویروس استکس نت به شما حمله کرده، شما مدیرات رو بیرون میکنی، او داره با تو جنگ ارضی میکنه، تو مینیبوس میذاری تو خیابون منوچهری، تو خیابون فردوسی. بعد فکر میکنی چهار تا دلال ارز، چهار تا خرید و فروش کننده ارزن دارن پدر ارز کشور در میارن. اصل اول جنگ اصل غافلگیریه. لذا فرمود هیچ کس در تاریخ به خاطر غفلت ستایش نشده. آقا ما غافل بودیم، با ویروس استکس نت بساط نتنز رو به هم ریختن، میلیاردها دلار به ما خسارت زد. چرا ما دعوی به صلاح اقامه دعوا نکردیم خسارتش رو از آمریکا و انگلیس بگیریم؟ آمریکا و انگلیس رسما اعلام کردن که این قضیه درگیر بودن. ما غفلت کردیم، آمریکا در یک جنگ ارضی بساط ما رو زد به هم دیگه. چیکار باید می‌کردیم؟ هیچی. این اطلاعاتی که شما الان در جنگ ارضی دارید مسئولین بانک مرکزی کشور ندارن. من ایمانم رو به شما میدم، من ایمانم رو میدم که اگر 10 نفر اول مسئول بانک مرکزی رو بنشونید اینجا، من عادی ترین دانشجوانم در زمین جنگ ارضی رو بذارم روبروشون، تو 10 دقیقه ضرب فنیشون میکنم. یه ملت باید اون عناصری که به تعبیر جوادی آمودی ستون فقرات یک ملت نظام مالیشه، و بر مبنای روایات و آیات میفرماد که نباید نظام مالی یک ملت رو دست افراد سفیه داد. در 25 سال گذشته کسانی که سکاندار نظام مالی این مملکت بودن فهمی از مسئله رقابت و جنگ‌های ارضی نداشتن. این پایان‌نامه‌ای است که داره تو دانشکده‌های مختلف داره دفاع میشه. نگاه کنید، یه سری به اینا بزنید، چرخشی بزنید، مطالعاتون انجام بدید. خب جنگ ارضی که تو کار پول نیست، جنگ ارضی تو کار اشتغاله. اگر امروز مسئله مملکت بیکاری و اشتغاله، این پدیده رو در کجا باید اصلش رو جز در جایی به نام جنگ ارضی؟ یعنی پدیده ها رو از سطح بالاتری بهش نگاه کنید. ما مسئلمون مسئله یورو و ین و یوان و اینها نیست. مسئله ما اینه که اگر انسان ایرانی خوشحال بود آقا ببینید تحریم ها برداشته شده، اتومبیل های رنگ و رنگ میاد، شما جرئت میکنی حالا دوباره درا رو ببند تو ایران خود رو، یه ماشین درست کن خودت سوارش باش برو. شغلی که شما تو ایران خود رو ایجاد کنی، تو سایپا ایجاد کنی، یعنی شغلی برای کمپانی های کره‌ای، ژاپنی، چینی که دارن ماشیناشونو میارن اینجا با ما میفروشن، یه شغلی از اونا کنسل به اصطلاح منتفی کردی، اون با شما میجنگه. اگر شما شروع کنی هواپیما درست کنی، چون هواپیمای ایرباس رو نمیخری که داره بهت ناز میکنه که اون هواپیما رو بفروشه، هواپیمای مرجوعیشو به ما میده. دانشجوی فنی باید از این دانشگاه 2 روز دیگه فارغ التحصیل بشه، بری بیرون زمینه اشتغال داشته باشی. وقتی قرار این هواپیما و اتومبیل و پدیده دیگر اون غربیه و شرقیه بسازه بفرسته تو کشور تو، دیگه درسی که شما داری میخونه قرار کجا استفاده بشه؟ این توسعه منابع انسانی که وزارت علوم و شورای عالی انقلاب فرهنگی دنبالش هستن، این که متخصصین در این 2500 واحد دانشگاهی، این 4,600,000 دانشجو تربیت میشن، میان بالا شغل میخوان، که معاون وزیر علوم قبل از اتمام مصاحبه میکنه میگه که 50,000 دکترای بیکار داریم. خب آینده شغلی شما چی میشه؟ آقا ماشین خود من دیگه بیلبورد سراسر تهران نگاه کنی، دیگه یک کمپانی اتومبیل سازی مونده که آتش خالشو نگیره تو این مملکت غالب کنه به ما. بعد ما خوشحالیم که آفتاب تابانی در واقع به ما داره میتابه، اینا دارن میان. عزیز من اون وقتی داره میاد یعنی جوان دانشگاه امیرکبیر در آینده شغل نخواهد داشت. جوان دانشگاه شریف، دانشگاه خواجه نصیر، دانشگاه صنعتی، دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه فنی، دانشگاه تهران، دانشگاه آزاد و جای دیگه، یعنی چی؟ ما با دست خودمون داریم اینو نابود میکنیم. این اسمش جنگ ارضیه، جنگ تکنولوژی نیست. پس جوان عزیز، در عصری که کت خدای جهانی ایالات متحده داره سیاست درهای بسته رو دنبال میکنه که یه ایرانی نره اونجا شغل یه آمریکایی رو بگیره، ما آمدیم سیاست درهای باز رو شروع کردیم، بعدم افتخار میکنیم. انگلیس حاضر میشه از اتحادیه اروپا بره بیرون، برگزیت رو بپذیره، به رأی مردمش میذاره، در مجلس عوام خواصش تصویبش میکنه، ما میریم به سمت سیاست درهای باز. خوشحالیم که اتریشیه میاد مثلا قطار ما، سلف سرویس قطار ما رو دست میگیره. ما غذا نمیتونیم تو تپخ کنیم بدیم به مردم تو راهنمون. از این رو سایه جنگی به نام جنگ ارضی بر سر کشور مستولی است. همه اونایی که ادعا میکنن سایه جنگ رو از سر این کشور دور کردن، از این موشک بارونایی که دور و برمون داره میشه متوجه میشیم سایه جنگ برداشته شده. اما ما اونجا نگران نیستیم. امروز که چند هزار نفر از جوانان ما در سوریه به شهادت رسیدن به نام شهدای مدافع حرم، و ما خبر دقیق داریم که چند صد هزار نفر جوان ثبت نام کرده تو این مملکت پشت نوبت ماندن که اعزام بشن، نیاز نیست نیروی اینقدر، چند صد هزار جوان ما تو این مملکت آماده هم بلندشن برن از حرم حضرت زینب سلام الله علیها دفاع کنن. هرچند بعضی اینجا میگن که دارن میرن برای دفاع از دیکتاتوری به نام اسد. ما در جامعه ای که جوانان شهادت طلب در توده های میلیونی داریم نگران تهدید نظامی دشمن نیستیم. اما جایی که یک متفکر در نظام اقتصادی در دانشگاه اقتصاد کشور، یک متفکر و مدیر لایق در نظام بانکی کشور در مبارزه با جنگ ارضی نداریم و پدیده به نام کارنسی وارز، جنگ ارضی داره بنیانهای امنیت ملی ما رو به هم میزنه، ما نگران این سایه جنگی. این سایه جنگ هم اجرا شده، از دولت قبل هم شروع شده، از سال 90 تا امروز هم ادامه داشته، روز به روز هم داره پول ما بیشتر ضعیف میشه و نابود میشه. یه کسی به ما بگه که اگر دستاورد برجام این بود که سایه جنگ ارضی رو از سر کشور دور کنه که باید دور میکرد، انجام شده، بیاد کارنامه بده. اگر بخواد کارنامه بده اول باید جوابی بده به نام کلمه یوترن. دوستان عزیز، توی یک دقیقه من یوتر رو برای شما تعریف کنم که بدانید چه بدبختی این است که شما داره تو 25 سال 30 سال آینده. تا این حل نشه ما در مناسبات اقتصادی با جهان مشکلمون حل نمیشه. کل دوره جوانی و آیندهتون، زمانی که قانون داماتو 1173 کاراش شروع شد، 75 تصویب شد، کسی فکر میکرد 20 سال بعد در 1195 دوباره تمدید بشه 10 سال؟ شما هم امروز 20 تا 25 ساله ای باور نمی‌کنید که اینا چه شون رو وام می‌کنید، مثل من موقعی سفید میشم میاد میگید ای یه روزی تو جوونی ما قانونی بود به نام قانون داماتو، قانون ایسا، الان سر 20 سالگی دوباره تمدید شده. 20 سال دیگه می‌بینید همین آشرو همین کاسه، چون این موضوع حل نشده. تو یک دقیقه، ما وقتی در 1159 تحریم شدیم توسط آمریکایی‌ها، دلار آمریکا مبنای اقتصاد جهانه، مبتنی بر پیمان برتون وودز، چون پول بین المللی، ارز بین المللی شده دلار آمریکا، آمریکا حق نداره از دلارش استفاده سیاسی کنه، چون یک ارز بین المللیه. وقتی مبتنی بر پیمان برتون وودز 50 سال پیش قرار شد که دلار آمریکا مبنا باشه، همه طلای جهان بیاد پشت سر دلار آمریکا و دلار آمریکا بشه پول جهان، همه معاملات در جهان قرار شد به خصوص نفت قرار شد بر اساس دلار باشه، به خصوص در پروژه ایدونتوس در 1975. خب بعد از اینکه در ایران انقلاب شد و ماجرای لانه جاسوسی پیش اومد و آمریکا ارتباطش رو با ارتباط ما قطع شد با آمریکا و به اصطلاح آمریکایی‌ها ایران رو تحریم کردن، ارتباط اقتصاد ایران با دلار آمریکا 1359 قطع شد. ما دیگه با دلار آمریکا نمیتونستیم کار کنیم. آمریکایی اومدن یه فرمولی تعریف کردن به نام یوتر دور برگردی. اجازه دادن به نظام مالی جهان که کشور کوبا، ایران و کشورهای از این دست که دشمنان آمریکا محسوب می‌شدند مبتنی بر حقوق بین الملل از امکان استفاده از دلار آمریکا رو داشته باشن ولی نتونن مستقیم معامله کنن با دلار آمریکا. یوتر دور برگردیم یعنی چی؟ یعنی ما وقتی می‌خواستیم یه معامله انجام بدیم باید اون بانک اروپایی با آمریکا، به اروپا نفت می‌فروختیم، بانک اروپایی بعد یه بانک آمریکایی که یه شعبه توی بیرون مرزهای آمریکا داشت با اون بانک آمریکایی ارتباط می‌گرفت، یورو رو می‌داد، به دلار تبدیل می‌کرد، چنج می‌کرد، این وقتی برمیگشت آمریکا اینو تایید می‌کرد تو نظام بانکیش، اون پول دست ایرانو می‌گرفت، ایران هم بشکه نفتش رو می‌داد به طرف اروپایی. بهم میگن یوتر. پس 1959 دو سال از انقلاب گذشته آمریکا ما رو تحریم کرده، ما با دلار ارتباط مستقیم نداریم. ارتباطمون تو چرخه دلاره، تو دور برگردون دلاره. تا 1387 در 1387 مرکز سیاست دو حزبی آمریکا، آمریکای مرکزی داره، مرکز سیاست دو حزبیش یعنی سیاست آبی و قرمز، سیاست جمهوری خواه دموکرات، اینا وقتی دور هم نخبگانشون جمع میشن یه چیزی تهیه میکنن، قانون تو آمریکا. مرکز سیاست دو حزبی گفت هر دولتی بعد از بوش تو آمریکا سر کار آمد، چه جمهوری خواه چه دموکرات، باید یوترن رو درباره ایران برداره. گزارش تعریف شد، این گزارش در آذر 1387 منتشر شد. چند روز بعدش اوباما اومد سر کار. اون موقع اینو من توی کلاس‌های دانشگاه سوره تدریسش کردم، یک جلسه هشدار دادم که آقا ما با این وضعیت دچار مشکل میشیم. دیدی‌های اون جلسه الان موجوده، 87 تا، خوب دقت کنید. دولت وقت حاضر نشد گوش کنه. هر چی به مسئولین اقتصادی و مسئولین مالی دولت وقت هشدار دادیم آقا ما تا دیروز مستقیم با دلار ارتباط داشتیم در 1359 بر مبنای حقوق بین‌الملل، حالا این ارتباط قطع شده، شده در واقع یوترن از 1359 تا 1187. آمریکایی الان اومدن این یوترن رو برداشتن. چه بدبختی گیرمون میاد، ما الان دیگه با دنیا نمیتونیم معامله کنیم، نه مستقیم نه غیر مستقیم. گوششون بده کار نبود. سه سال بعد در 1190، حالا که دیگه این محاصره کامل شده بود، محاصره مالی، ریکاردز میگه یه حمله جانانه کردیم به ریال ایران، ریال ایران رو 40% نابود کردیم. حتما این 5 دقیقه رو ببینید، البته فیلمش طولانیه، اون 5 دقیقه اصلیش که در مورد ایرانه این زیرنویس شده، ببینیدش خیلی خوبه، روی سایت های اقتصادی ما هست. میگه ما 40% ارزش ریال رو نابود کردیم و بقیه ارزش ریال رو هم هر وقت اراده کنیم میتونیم کار انجام بدیم نابود کنیم. این سایه بر سر ما هست. دولت قبلی حاضر نشد گوش کنه، دولت فعلی هم وارد این بحث نمیشه، چون اساساً کسانی که از دانشگاه‌های اقتصاد و امور مالی فارغ التحصیل این حرفا میشن به چنین مسائل اعتقاد ندارن. میگن آقا هر چی توی ایدئولوژی و فکر و اعتقاد و باور دارید برید بدید دست دشمن، دشمن دست سر ما برداره، ما فکر نمیتونیم کنیم چجوری این مشکل رو حل کنیم. یه حسن تهرانی مقدمی، یه قاسم سلیمانی، یه احمدی روشن، یه آدمی که بشه فکر کنه چجوری باید این مشکل رو حل کنه. 28 شهریور 1195، 6 ماه پیش، رهبری در دیوار فرماندهان سپاه یه جمله تکان دهنده رو فرمود که این ادعایی که کردم تو جنگ ارضی ناظر به حرف رهبری بود. جمله ایشون این بود: اگر مردم و مسئولان بتوانند اقتصاد مقاومتی رو پیاده کنند و کشور رو از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنند، کشور اسیر جادوی پولی و مالی دشمنه و باید خلاصش کرد، اسیر آب تو قل و زنجیره، کشور رو از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنند و آقایی و سروری دلار رو در حیات اقتصادی ما بشکنند، هم کشور خودمون رو نجات دادن، هم ملت‌های دیگر رو نجات دادن، هم برای جهان الگو شدند. یعنی 7 میلیارد نفر رو کره زمین اسیر دلارند، اسیر جادوی پولی و مالی دشمنند. این جادوی پولی و مالی دشمن چیه؟ جنگ ارزی. این جادوی پولی و مالی دشمن چیه؟ کارنسی نسبت به مانی، پولی که پشتوانه نداره. جوان تمام مراجع مطلق آمدن تو صحنه توی قم و جای دیگه میگن آقا سیستم این بانکی ما ربطی، از روز اول یک شروع کردن. حواستون باشه، برای این تذکرات این بزرگان در آخرت باید جوابگو باشه. ربا جنگ با خداست و هرگاه ملتی به نام خدا حکومت سر کار آورد، سلیمان نبی هم که بود توی بیت المقدس، تنها راهی که ابلیس داشت حکومتمون رو زمین بزنه این بود که مردمی رو که حکومت دینی سر کار آورده بودن رباخوار کنه. از علمای یهود شروع کرد. امروز ابر نگرانی در جهان، ابر مصیبت و ابر تهدید در جهان رباست و ما برای مبارزه با ربا سازمان یافته دلار آمریکا که به تعبیر رهبری باید آقایی و سروری دلار در حیات اقتصادی شکسته بشه، این ریال یتیم، ریال ذلیل، ریال توسری خور، این باید به یک ارز برومند و توانمند تبدیل بشه در مقابل دلار و یورو آمریکا و اروپا. 1365 و 66 وقتی برای عملیات‌های نظامیمون اولین فشنگ‌هایی که ساخته بودیم به کار گرفته می‌شد، مسخره بود. ما فشنگ کلاشنیکوف می‌ساختیم، یه تقه می‌زدیم، مرمی می‌رفت تو پوکه. انقدر، یعنی حتی انقدر تکنولوژی نداشتیم که این پوکه رو با مرمی رو بتونیم اینا رو سفتش کنیم. می‌ذاشتیم فشار می‌رفت داخل خشاب، مرمی یعنی همون گلوله می‌رفت داخل خود پوکه. 1365-66، 30 سال پیش، 1395-96 موشک بالستیک تولید میکنیم 10 مدل، موشک کروز تولید میکنیم 10 مدل، این تاماهاوکایی که 59 تاش آمریکا زد توی همین پایگاه هوایی توی مصر، توی سوریه، شبیه اینا مدل ها ورژن های دریاییش رو خب الان بومی شده داریم. موشک کروز اون قسمت سر جنگیش یک دنیای تکنولوژی است، چون این جاذبه رو خونسا میکنه، بر میگرده تو سطح پرواز میکنه، به این خاطر بهش میگن کروز. فرقش با بالستیک اینه که موشک بالستیک تو زاویه 45 درجه شلیک میشه، موشک کروز بعد از خونسا کردن جاذبه بر میگرده تو سطح پرواز میکنه. تو سطح که پرواز میکنه توی پوزش یه راداری داره اندازه بشقاب کوچیکه، این تو 33 درجه سرچ میکنه. بعد از اینکه هدف رو گرفت روش لاک میکنه، سرعتش چند برابر میشه، محکم میره اصابت میکنه، دقتش بسیار بسیار بالاست، هیچ قطعه‌ای نداره. گاهی اوقات من سر جنگ موشک کروز رو باز میکنه نگاه میکنه، هی پیش میاد چرا باید بره بخوره اینجا منهدم بشه، اما به خاطر اون دقت دیگه. امروز ما در موشک کروز و موشک بالستیک 30 سال بعد از اینکه فشنگ کلاشنیکوف نمیتونستیم تولید کنیم، سیم خاردار نمیتونستیم تولید کنیم، موشک قدر، موشک سجیل، موشک عماد، اصلا وقتی میشنوید که توی یمن از سعده موشک زلزال شلیک کردن اومده رفته تو عربستان خورده تو بساط وهابیا، حس غرور که بهتون دست میده، موشک زلزال یه تک ستاره و تک خال در 4 تا جنگ با رژیم صهیونیستی مقاومت اسلامی داشت، فجر 333 میلیمتری، بیش از 10,000 تاش رو حماس و حزب الله لبنان و جهاد اسلامی شلیک کردن به سمت رژیم صهیونیستی. اینایی که تا دیروز سنگ پرت می‌کردن حالا با یک سلاح، رژیم صهیونیستی 3,000 زنجیره تسلیحاتی داره، 3,000 گونه سلاح، هوایی، زمینی، دریایی، سبک سنگی تا اتمیاش تا موشک‌های جریکوش، اما با یک نوع سلاح ویژه، راکت فجر 333 میلیمتری، حماس و حزب الله لبنان تو 114 روز شکستش داد. تمام دنیا جمع شده، همه رو تکنولوژی به عربستان داده، عربستان در طول این 3 سال گذشته که داره کشور یمن رو بمبارون میکنه از تمام تکنولوژی نظامی جهان بهره برده، 15 تا کشور هم کمکش میکنن، نیرو فرستادن کمکش، سودان، کشور مراکش، کشور اردن، کشور بحرین، کشور امارات، کویت، عزیز دانشجو عنایت داشته باش، یمنی ها با 3-4 ماه سلاح تا الان مقاومت کردن. سوریه 60% از وجود داعش پاکسازی شده، عراقی ها موسل رو تقریبا تو آخرین پاشنه های موسل هستن برای بیرون کردن داعش. حالا که دیگه داعش تشت بی آب رویش بر زمین افتاده، ترکیه نتونست، رژیم صهیونیستی نتونست، عربستان نتونست، خدا آمریکا مستقیما اومده تو جنگ کفالت میکنه، شرکت میکنه. ما در دفاع مقدس هم همینجوری بوده، با عراق نمی جنگیدیم، با همه اینا می جنگیدیم. امروزم وقتی اسمی به نام قاسم سلیمانی میشنوید، این اسم یک نفر نیست، این یک جریان پرقدرتی از نیروهای انقلابیه، انصار الله یمن، حزب الله لبنان، هیدریون عراق، هشت شعبی عراق، فاطمیون افغانستان، زینبیون پاکستان و جوانان رشید ایرانی است که در مقابل کل ناتو، چون ترکیه عضو ناتو است، کل ناتو که آمدن اونجا پشت سر تروریستای داعش علنی کردن در روزهای اخیر حمایتشون از داعش، چون داعش درست شکست می‌خوره. این جریان موفق شد اونها رو شکست بده تا الان، چون تعهد اینها داره تخصصشون رو جلو میبره. ما با افراد بدون تعهد به صرف داشتن تخصص نمیتونیم جلو بریم، با داشتن افراد متعهد بدون تخصص هم کاری از پیش نخواهیم بود. از این رو اگر روزی نمیتونستیم فشنگ کلاشنیکوف تولید کنیم، امروز موشک سجیل و اماد تولید میکنیم، موشک کروزه چه قادر رو نمیدونم فاتح و اونجور حرفا رو تولید میکنیم، یاور و نصرت رو نمیدونم عناوین این چنینی. عزیزان جوانی، اگر از نسل شما انسانهای برومندی برخیزند، ما میتوانیم در جنگ ارضی هم 30 سال بعد سر رو میدیم بالا بگیم این ریال توسری خور که مثل یک فشنگ کلاشنیکوف ضعیفه، این تبدیل شد به یک موشک عظیم سجیل، تبدیل شد به یک ارز پرقدرت که میشه مبنای اقتصاد جهان باشه. هدف گذاری استراتژیک ما اینه، پول ایران باید به یک پول پرقدرت جهانی تبدیل بشه، پولی که دنیا اقتصادش بهش تکیه کنه. ای آقای حرفا چه، شما موشک کلاشنیکوف نمیتونی تولید کنی، باید موشک بالستیک بسازی. حسن تهرانی مقدمی بود و ساخت. ریال ایران، ما زندگیمون الان مبتنی بر دلاره، باید خودمون رو نجات بدیم. کی میگه رهبری؟ کشور رو از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنید، آقایی و سروری دلار رو در حیات اقتصادی خودتون و ملت‌های دیگه بشکنید، همه رو نجات بدید. این یک هدف‌گذاری استراتژیکه. دقیقاً در همون شهریور 1160، 35 سال پیش، امام فرمود حصر آبادان شکسته شود، یعنی محاصره آبادان رو بشکنید که بشه خرمشهر رو آزاد کرد. 35 سال بعدش ایشون میاد میگه که آقایی و سروری دلار رو بشکنید تا بشه دنیا رو نجات داد، مردم خودمون رو نجات داد. یه روز تو جنگ سخت باید حصر آبادان شکسته میشد، امروز باید آقایی و سروری دلار شکسته بشه. اگر آقایون تو این زمینه کارنامه ای دارند تو برجام، بگن ما انواع عینک‌ها رو میزنیم میبینیم، و الا بیای بگی ما سایه جنگ رو دور کردیم. تو دوره اصلاحات هم میگفتن که ما رفتیم گفتگوی تمدن‌ها کردیم، سایه جنگ رو از روی ایران دور کردیم. همون موقع بوش ما رو گذاشت تو محور شرارت، لیست محور شرارت. وظیفه دولت جنگ، رفع جنگ، سایه جنگ و غیره نیست. جنگ، سایه جنگ، رفعش، ایجادش به عهده رهبری است. قانون اساسی، قانون اساسی صراحتاً گفته جنگ و صلح وظیفه رهبری سیاست گذاریش، رفع موانعش، ایجادش، تحققش، آمدش، بودش، نبودش به عهده رهبری است. اونایی هم که در بازدارندگی کاری میکنن که جنگی شروع نشود نظامیان. یه روز بعضی ها میگفتن عصر موشک نیست، عصر پوشک است. ببینید 59 تاش رو میلیون ها دلار قیمتش ها زد به یه پایگاه هوایی کوچیک. عصر موشک نیست، عصر پوشک است. سوریه، روسیه، استرالیا، ژاپن، آلمان، انگلیس، فرانسه، عربستان، ترکیه، همه هم تایید کردن، حمایت کردن. اگر اون نتونسته تا حال علیه این ملت اقدامی انجام بده که هر وقت انجام داده تو دهنی خورده، بابت این بوده که انسان‌های قیوری در ارتش و سپاه، در نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات، قیور مردانی در وزارت دفاع عرق ریختن، پدیده‌ها رو تولید کردن، باش میشه دشمن کنار بود. لذا دولت خوب دقت کند، مسئله این که ما سایه جنگ و از سر کشور دور کردیم جوک تعریف نکنید که ما بیان بگیم آقا تو هیچ کجای وظایف دولت مفهومی به نام جنگ یا صلح، رفعش یا عدم رفعش به عهده شما نبوده. بلکه یک نکته کلیدی داریم، وظیفه شما زدودن سایه ایست از سر کشور به نام سایه جنگ ارضی. جنگ ارضی یعنی اشتغال. اگر انسان ایرانی شروع کنه شغل ایجاد کنه، چون هر شغل ایجاد کنی یک کالایی که از خارج داره وارد میشه دیگه فروخته نمیشه داخل ایران، اون کشور بیگانه با شما سعی میکنه جنگ ارضی رو شروع کنه، پولتون رو ضعیف کنه. به این فرمول جدید جواب بدید. یوتر. پس جوان عزیز، از 1159 که ما تحریم شدیم آمریکا ارتباط مستقیم دلاری با اقتصاد ایران رو قطع کرد برخلاف قوانین بین الملل، اما برای اینکه مؤاخذه نشه اومد یوترن رو برای ما و کوبا در نظر گرفت. یوترن دور برگردون در 1187 منتفی شد، خزانه داری آمریکا اینو برداشت. ما حرفمون این بوده در دو سال گذشته در از اول مذاکرات تا الان، وزارت خارجه باید تیم اقتصادی دولت رو میبرد، بانک مرکزی و وزیر اقتصاد میبرد. چه کار میکرد؟ میگفت آقا جان نه فقط یوترن باید ابقا بشه، بلکه بالاتر ارتباط اقتصاد ایران با دلار در سطح جهان باید عادی بشه. یعنی برگردیم به سال 59، اگر چنین تحریمی برداشته نمیشود ما زیر بار پر کردن عراق از بوتون نرویم، زیر بار جمع کردن سانتریفیوژ های فوردو و نتنز نرویم. اما دولت این کارو نکرد. وزیر خارجه میرفت دفاع حقوقی میکرد با 6 تا وزیر خارجه کشورهای 5+1. این سو یه دعوایی بود سر تاسیسات اتمی ما، این سو هم یه دعوایی بود بر سر مسائل تحریم ها. این سو شما میدیدید آقای دکتر صالحی با آقای مودیز وزیر انرژی ایالات متحده مدام با هم میشینن پای جلسه در مورد کیفیت بتونی که باید بریزن تو تاسیسات اتمی ما و تعداد سانتریفیوژ رو باید بردارن بحث میکردن. این سو شما هیچ وقت نمیدیدید آقای سیف و آقای طیب نیاب برن با جک لو وزیر خزانه داری آمریکا بنشینن کنار هم دیگه، این بگه ببین یوتر رو نمیخوام ابقاش کنی، کلا باید ارتباط ما با دلار مستقیم برقرار بشه. اگر جک لو میگفت نه آقا برای چی اصلا ما زیر بار این نمیریم، سریع پیغام میداد آقای صالحی نپذیر قضیه بتونی رو. دیپلماسی یعنی این دیگه، یعنی بدلستان دیگه، برد برد یعنی این. من زمان میبینم که دو تا کفه ترازو، یک کفه ترازو صالحی و مودیز نشستن، یک کفه ترازو سیف و طیب نیاب و آقای جکلو. ما اینو ندیدیم. وقتی اینو ندیدیم یعنی برد برد برد. حالا به جواب ایمیلای ما هم که به ایمیلام که آقایون میزنن که اصلا جواب نمیگه. حالا دیروز رونمایی کردن، یه پمپی رو آوردن گذاشتن اونجا رونمایی، اصل هسته‌ای رو دیدیم رفته، حالا پمپ مکانیکی میان رو نمایی میکنیم. روز ملی جشن هسته‌ای، 11 سال روز جشن هسته‌ای. اما دلیل شکست برجام افکار عمومی، دلیل شکست برجام یک نکته است، شاخص این بود یوترن یا ابقا بشود یا کلن حذف بشه و ارتباط اقتصاد ایران با دلار جهان مستقیم بشه. دو، قانون ایسا باید حذف میشد بعد از 20 سال. اولا قانون ایسا به دولت قبلی برمیگشت، به دولت سازندگی برمیگشت. 1175 تصویب شده بود. 1175 همین دوستان مسئولین دولت بودن و شورای امنیت ملی بودن و وزارت خارجه بودن و وزارت اقتصاد. آمریکا دستاورد دولت سازندگی رو در نزدیک شدن به غرب و مطالعات انتقادی و بسای انتقادی با اروپا رو نپذیرفت. قانون داماتو رو تصدیق کرد. قانون داماتو چی میگه؟ میگه هیچ کشوری و شرکتی حق نداره در ایران در صنعت نفت و گازش 20 میلیون دلار بیشتر سرمایه‌گذاری کنه. خب چی میشه؟ مسئولین وزارت نفت میگن ما 100 میلیارد دلار جذب سرمایه خارجی می‌خوایم برای بازسازی صنعت نفت. 100 میلیارد دلار. چقدر الان میتونی کشوری بیاد سرمایه‌گذاری کنه 20 میلیون دلار؟ بیشتر بشه میبرنشون محاکمه بین‌المللی نابودش میکنن. یه بنده خدای مصاحبه کرده بود میگفتش که آقای ظریف اومده به من گفته که جان کری گفته جبران میکنیم. موقعی که اوباما 3-4 ماه پیش این قانون دوباره وقتی برای 20 سال بعد 20 سال دوباره تصویب شد برای 10 سال آینده تا 1405 این قانون هست، قانون موسوم به 20 سال، قانون داماتوی. آقای ظریف گفته که کری با من تماس گرفته گفته جبران میکنیم. رفتن آقای کری و آقای اوباما و خب چی شد؟ امروز مقررات یوتر حذف شده، امروز قانون ایسا نمیذاره ما سرمایه خارجی جذب کنیم. این دوتا نماینده و نماده اینه که برجام پیروز بوده یا نه. الان شما میدید هرچی نفت میفروشیم نمیشه پولشو بیارن داخل، پول توی بانک به خصوصی میمونه تو چین، تو هند، تو اروپا، هر جای دیگه. یک کالاهای به خصوص مصرفی رو به ما اجازه میدن وارد کنی بعد از اون پوله اونجا برمیدارن میدن به اون. اینی که دیدید هر آتشخالی داره میاد تو کشور، مربا میاد، نمیدونم سنگ پا میاد، خلال دندون میاد، بعد مثلا قلاب ماهیگیری میاد، اینا چیزایی نیست ما داخل بتونیم تولید کنیم. از این رو عزیزان جوان، حکایت مسئله کیک زردی که دیگه واقعا من حتی معتقدم حالا که دیگه این 130 تا جاسوس اومدن اینجا وایستدن مثل بختک بالا سر سیستم اتمی ما، جمعش کنیم. اینکه قرار نیست ما 3.7 درصد هم به شرطه ها و شروطه هاست و چند هفته گذشته مجارستان اومده با انرژی اتمی ما قرارداد بسته یه چیزی رو توش درست کنه. تو را حضرت عباس می‌بینید؟ ما ملتی هستیم که انرژی اتمی رو 11 سال پیش به سوخت 20 درصد رسیدیم، 11 سال داریم اینو تو اردیبهشت ماه هر سال جشن می‌گیریم، رسیدیم به 100 تکنولوژی هسته‌ای. بعد 11 سال بعد از جشن هسته‌ای چند هفته پیش با مجارستان انرژی اتمی ما قرارداد بسته که فیل هوا کنیم. چینیه و مجارستانیه و فردا نمیدونم اون یکی و پس فردا مغولستان و چهار روز بعدش موزامبیک و آقا ما خودمون تو این قضیه به صدر رسیده بودیم. مدیرانی که مسئلهشون ما نمیتوانیمه، ما نمیتونیم، مجارستانی باید بیاد، ما نمیتونیم، اون باید هواپیما بفرسته، ما نمیتونیم، اون باید اتومبیل بفرسته. چنین مدیرانی لایق چنین ملت توانمندی نیستند. از این مسئله من یک مسئله صرف سیاسی نیست، چون که موضوع آینده شما مطرحه و من به عنوان معلم استراتژی واقعا نسبت به آینده با این روند مدیریتی که داره صورت میگیره نگرانم. از یک تکبری بعضی از دوستان ما برخوردارن و دیگران رو متهم میکنن به نفهمی که میگه آقا این ادله رو به ما بگید، وزارت خارجه به این ادله رو بگه، وزارت اقتصاد بگه، مسئول دولت بگن، اون عینکی که شما از عینکتون رو بیارید اینجا ما هممون یکی رو بزنیم در چشممون ببینیم چیه، ببینیمش. ولی دو تا کلید واژه داریم، ایسا و یوترن. ما حرفمون این بوده که یوترن که یا باید کلا ارتباط ما با دلار مستقیم وصل بشه، ارتباط دلاری برگردیم به قبل از سال 59 یعنی 36 سال پیش، یا اگر آمریکا حاضر نمیشه حداقل مثل قبل از سال 1987 یوترن رو دوباره بپذیر در مقررات حقوق بین الملل تا نظام مالی ما با دور زدن سیز با چرخه دلار بتونه کارو جلو ببره. وقتی این نباشه دوستان عزیز هیچ تلاش اقتصادی به نتیجه نمیرسه و کشور در اثر جنگ ارزی به 4001 مشکل کلیدی خواهد شد. این نگرانی رو ما مجبوریم به جامعه منتقل کنیم. مشکل اشتغال بیداد میکنه، طرح ما سیاست درهای بسته نیست، همونطوری که رهبری فرمود ما نمیخوایم منزلی بشیم، درها رو برو خودمون ببندیم، ولی ما میگیم حساب کتاب باید داشته باشه آمد و رفت، حساب کتاب باید داشته باشه واردات و صادرات. قاچاق بیداد میکنه از یک سو میلیاردها دلار، از سوی صحبت جدیدم نیست به این دولت هم برنمیگرده، از قبل اینجوریه. مسئله عجیب و غریبه اینکه همه چیز از خارج داره وارد میشه بی حساب و کتاب، اینا نابود میکنه تولید رو در داخل کشور. فرمول ما اینه، این فرمول خاطرتون باشه، اگر شغلی اینجا ایجاد بشه یه شغلی تو چین، آمریکا، اروپا، ژاپن، جای دیگه از بین میره. وقتی چه اتفاقی میفته اونو با شما درگیر جنگ ارزی میشه. منظور از جنگ ارزی صرف جنگ پول ها با هم نیست. کتابی که برای زمین معرفی کردم کتاب جنگ ارزی جیمز ریکاردز، دو تا ترجمه تو ایران خورده، میتونید پیدا کنید و چارچوبش رو ببینید، فیلمای مستندی داره توی زمینه میتونید ببینید و با این نگرانی ها آشنا بشید. دو سال پیش دادم اینجا اشاره کردم به سریال 24 که در سریال 24 رئیس جمهوری به نام حسن از ایران میره مذاکره میکنه. حالا اونا پیش بینیشون بود که رئیس جمهور آمریکا میشه زن، که مثلا نماد هیلاری کلینتون، با اون مذاکره میکنه و میپذیره که هسته‌ای رو جمع کنه. قطعه ای از اون سریال رو یادم دو سال پیش اینجا قبل از اینکه مذاکرات به نتیجه برسه، چون توی فروردین جلسه برگزار شد تو تیر ماه تصویب شد، اونجا میگه شما نباید بیشتر از 6000 تا سانتریفیوژ داشته باشید. خب دقت کنید تصمیم ها رو توی مراکز مطالعات استراتژیک آمریکا در مورد ما دنبال نکنید، برید تو سریالاش رو دنبال کنید. سریالی که سال 1187-88 ساخته شده بود در 1194 اینجوری به نتیجه رسید که در فصل 8 ش اینجوری به نتیجه رسید در مذاکرات که اونجا توی سریال میگه شما 6000 سانتریفیوژ نباید بیشتر داشته باشید و شما دیدید که ما 5600 سانتریفیوژ رو پذیرفتیم، حتی از اون چیزی که توی اون سریال ترند گذاری شده بود هم کمتر. ببینید اهداف استراتژیکشون چطور تو فیلماشون به افکار عمومی باور نمی‌کنن. از این رو توصیه می‌کنم حتما اون قسمت سریال رو یک بار دیگه برید ببینید که چقدر هر آن چرا که اونجا گفته بودن نعل و به نعل اجرا شد. اما سینماگر ما چی؟ سینماگر ما میاد یه همچین آثار سینمای استراتژیکی بسازه و افق نمایی کنه که ما چجوری مثلا تحریمامون رو برداریم؟ یا نه فقط باید مشکلات اخلاقی افراد و اشکال مثلثی و از این دوستان جوان این حکایت همچنان باقی است. تقابل 3000 سال ایران و غرب همچنان پابرجاست، به ویژه اینکه حالا اسلام هم آمده در شق ایران، غرب با ایران و اسلام درگیره، یعنی هم با ایران به مثابه ایران با یه هویت 7000 ساله، هم با اسلام به مثابه هویت دینی به قدمت ادیان ابراهیمی. دو، ما استراتژی ملی انرژیمون به خصوص در جایی به نام دانشگاه پلی تکنیک، دانشگاه امیرکبیر که باید تحصیلات تکمیلی تبیین دکترین تکنولوژی کشور برای آینده بالای 25 سال رو رقم می‌زد، داشتیم تو دانشگاه. اما عنایت داشته باشید، ما زمانی میتوانیم صنعتی بشیم که مزیت نسبیمون در حوزه انرژی رو جدی بگیریم. صنعتی بشیم از حیث تکنولوژی اتمی. سه، اشتباه محاسباتی مسئولین ما این بود که فکر میکردن با سیاست درهای باز چین مشکلات حل میشه، که نشد. آمریکا ما رو برد به سمت سیاست درهای باز مدل تایوان. چرا سیاست درهای باز مدل چین نشد؟ چون یک، سرمایه‌گذاری خارجی انجام نمیشه تو ایران به صورت کیفی. دو، آمریکا نمیذاره تکنولوژی پیشرفته و حتی ساده به ما داده بشه برای تولید، به ما میدن برای مصرف. سه، ما نمیتونیم اینو تولید کنیم و صادر کنیم. چهار، وقتی امکان صادراتش نباشه پس زمینه اشتغال تو این زمینه متاسفانه منفی خواهد بود. نکته بعدی هم این بود که ما سایه جنگی رو بر سرمون می‌بینیم به نام سایه جنگ ارضی. سایه نیست، واقعیت داره. یعنی الان کشور عملاً درگیر جنگ ارضیه و بارها رهبری اینو توضیح داده. در ازای سال 92 به مسئولین دولت اشاره کردیشون که ما درگیر یک جنگ تمام عیار اقتصادی شدیم، جنگ تمام عیار اقتصادی. دو، که ایشون گفت از سال 90 این جنگ تمام عیار اقتصادی شروع شده. دو، این جنگ تمام عیار اقتصادی در قالب تولید اشتغال و ضد اشتغال. سه، این رو در فرمت جنگ ارضی میتونیم ببینیم و ما نیاز داریم جوانانی فکر جدید در مورد جنگ ارضی داشته باشن. خوشبختانه مجموعه انقلابی در دانشگاه امیرکبیر در طول سالهای مذاکرات و غیره ادبیاتی رو تولید کردن، کتابهای رو اینجا نوشتن، مطالبی رو تنظیم کردن تو دانشگاه امیرکبیر که حوزش مسئله برون رفت از وضعیت نابسامان این تحریم ها بود و در حوزه اقتصاد تحریم ادبیات خوبی رو جوانان این دانشگاه تولید کرده. از این روز که من به دوستان این دانشگاه عرض می‌کنم که شما جوانان انقلابی، پسران و دختران خودم، این امکان رو دارید که فکر جوان و کنجکاوی که دارید، همونجوری که تو نظام روبوتیک می‌ذارید یه مسائل رو خلق می‌کنید، تو حوزه‌های مختلف می‌ذارید یه ابداعی دارید، یه نظر تمرکز کنید تو پدیده جنگ ارضی، شاید فکرای جوان شما راه حل‌هایی رو بهش برسه، نکات رو بهش برسه که نجات بخش جامعه ما امروز و آینده باشه و اون خواسته رهبری به عنوان یک هدف استراتژیک محقق بشه که ما آقایی و سروری دلار رو در حیات اقتصادی جامعه‌مون بشکنیم. ما یه هدف استراتژیک داریم. اگه می‌خوایم تو این جنگ ارضی پیروز بشیم باید دوتا کار کنیم. اشتغال فقط برای انسان ایرانی و بس. هر کالایی از بیرون میاد وقتی مصرفش می‌کنیم این ضربه به شغل ایرانی باشه. رفتم یه دانشگاهی که جوان اومد گفتش که اینا که آفتابی خارجی می‌زنید از مسئله کالای داخلی استفاده می‌کنید. گفتم جوان این عینک رو نگاه کن، داخلش نوشته اصفهان اپتیک اینداستری، صنایع اپتیکی اصفهان. منتهاش چون همون عینک امریکن اپتیک آمریکایی رو اینا آوردن اینجا کپی کشیدن با ساختن و چون خیلی شکیل شما فکر می‌کنه عینک خارجیه. مطمئن باش که تو این زمینه عینک ما هم ایرانیه. ولی واقعیتش اینه که هر یک کالای خارجی که ما مصرف کنیم یه شغل ایرانی نابود میشه، یه شغل خارجی به وجود میاد و ایرانی میشه. باید رحم کنیم به هم دیگه. این هدف اول. هدف دوم، این فکر در ذهن جوان ایرانی باید باشد. جوان ایرانی باید فکر کنه که ریال ایران یه روز بشه یک ارز بسیار پرقدرت جهانی. این هدف استراتژیک ما داریم با دانشجوامون دنبال میکنیم. شما هم خوب تو جریان باشید که 5 سال دیگه، 10 سال دیگه نمیدونم، ریال ایران باید مثل موشکای ایران در صحنه قدرت جهانی بدرخشه. اگه گفتم ایران 8 کشور پرقدرت دنیاست به خاطر موشکاش و چه و چه، یه روز بگم ایران 2-3 قدرت جهانی است به خاطر پولش. این هدف گذاری استراتژیک راه درمان قضیه است. حالا به جوانمون میگیم آقا نگاه کن، اینا بلند شدن مثلا سوریه دارن میجنگن، اونجا دارن میجنگن شهید میشن، میگه میره برای یک دیکتاتوری به نام بشار اسد میجنگه. میگم جوان عزیز، نظامی رفته جنگیده، دشمنو برده عقب، 60% سوریه رو آزاد کرده، نخست وزیر سوریه اومده تو ایران میگه بابا بیاید اونجا رو بسازید. چند میلیون خونه نابود شده؟ 5 میلیون، 6 میلیون، 2 میلیون شما ایرانی‌ها بسازید. چینی اومدن دارن همینجوری شروع میکنن ساختن. خب جوان عزیز، به عنوان کسایی که ذهن ریاضی و فنی دارید، 1 میلیون خونه بخوای بسازید، هر خونه چقدر شیرالات میخواد؟ چند مجموعه شیر میخواد؟ توی سرویس دستشویی، توی حمامش، توی آشپزخونه‌اش چقدر لامپ میخواد؟ چقدر موزاییک میخواد؟ چقدر سرامیک میخواد؟ چقدر لوله میخواد؟ چقدر تیراهن میخواد؟ به این چیزا فکر کنید. یعنی فکر کنید وقتی نظامی ما میره اونجا شهید میشه، پشت سرش تیم‌های اقتصادی ما باید برن، یه سریشون اینجا محصول تولید کنن ببرن، یه سری برنشون مستقیم برن اونجا. این میشه اشتغال زایی. ما 1 میلیون نفر نمیتونیم شغل در قضیه مسائل عمرانی سوریه امروز، پشت سر همین مجاهدانی که رفتن اونجا شهید شدن، پشت سر اونا جوانان ما برنشون برن برای اشتغال. یمن رو الان پاش وایسادیم دیگه، یمن داره ویران میشه. این کشور 26 میلیونی به سادگی 2-3 میلیون شغل توی 2-3 سال آینده باید از ایرانی ها اونجا ایجاد بشه که بتونن برن اونجا رو بسازن. شمال عراق که از دست داعش در آمده، آیا اینا الان التماس دعا ندارن؟ ما فقط باید همون مسیر چند میلیون نفری که راه میفتیم تو مسیر راهپیمایی 40 رو بریم؟ ما غیر از این که راهپیمایی 40 میریم، باید بریم تو عراق سازندگی ایجاد کنیم. پس اگر ما اینجوری چهارچنگولی وایستادیم، ما تو سوریه دخالت نکنیم، تو لبنان، تو عراق، تو یمن، هم تو ایران باشیم، خارجیه بیاد پشت ما رو بخارونه، گفت کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من. ما اگر میخوایم شغل داشته باشیم، داخل کشور شغل مال خود، خارج کشورم چون جوان ما میره اونجا شهید میشه، خودمونم باید بریم اونجا بسازیم، اشتغال ایجاد کنیم. صادرات کالای خود ما باید بره اونجا، میوه ما، لبنیات ما، پوشاک ما، کفش و کیف ما. به این موارد جرأت فکر کردن داشته باشه نسل شما. نشنوید حرف ضد انقلابو که میگه ما چرا بلند شدیم رفتیم اونجا داریم از یه دیکتاتوری به نام اسد دفاع میکنیم. ما داریم از حرم حضرت زینب دفاع میکنیم، از انسانیت و شرافتی که 300,000 نفر اونجا کشتن داریم دفاع میکنیم، مردم بدبخت اونجا، از اینکه اگر اینا دست از سوریه بردارن بعد میان سراغ ایران. مگر نبود؟ مگر ریگی این کارو نکرد؟ ریگی 406 نفر رو تو سیستان و بلوچستان سر برید، وزارت اطلاعات ردش رو زد موقعی که میخواست بیاد از دبی، بیاد از رو آسمان ایران پرواز کنه بره آسیا میانه با آمریکا یه جلسه داشته باشه، وزارت اطلاعات ردش رو زد، گرفتنش. نیروی هوایی ارتش هواپیما رو نشوند، آوردنش پایین، بردن محاکمش کردن، اعدامش کردن. این اتفاقاتی که تو سوریه داره میافته قرار بود اول تو ایران شروع بشه، از سیستان بلوچستان شروع شه تا توی استان کرمان هم آمده بودن. این اواخر دیگه جاده کرمان رو میبستن، اتوبوس مردم رو میبردن پایین سر میبریدن. 406 نفر. خب حالا متاسفانه اون مقامات امنیتی که این کارو کردن، خب نمیتونیم بیاریم بگیم آقا دست شما درد نکنه، اون مقامات ارتشی هم که با هواپیما اینو نشوندن، اون هم نمیتونیم بیاریم اینجا ازش تقدیر کنیم. اون مقام قضایی که ریگی رو محاکمه کرد، حکمش رو صادر کرد، اونم که نمیتونیم ازش دفاع کنیم، بگیم آقا تو بیا اینجا دمت گرم، مثلا حکم صادر کرد یه تروریستی رو که امنیت رو برای کشور به ارمغان آوردید. امروز برگشتیم به 30 سال پیش، میگن آقا چرا نمیدونم سال 67 بعضیا اعدام شدن. خب شما برخوردتون با ریگی چی بود؟ آیا ما نباید ریگی رو اعدام میکردیم؟ 406 نفر رو سر بریده بودیم، حاضر بودی توی اتوبوسی باشید نصف شب جلوتون رو بگیرن بیارن تو پایین از اتوبوس، یکی یه چسب ببندن جلو دهانتون، دستاتون رو از پشت ببندن، سرتون رو جلو دوربین ها ببرند؟ امنیتی که امروز داری حاصل اینه که ریگی رو وزارت اطلاعات گرفت، نیروی هوایی ارتش اون هواپا رو نشون، یک مقام قضایی تو سیستم قضایی اعدامش کرد که کسی دیگه ای روبروی مردم خودش تیغ اینجوری نگیره. سازمان منافقین 3 سال پیش راه افتاد شد پیش قراول صدام، کلشون 5000 نفر دیدن، یعنی کل سازمان منافقین که راه افتاد اومد تو عملیات مرساد سال 67 5000 نفر دیدن. نقشه هایی که از اینا به دست اومد این بود که اینا برنامه‌شون بود که مستقیما بکوبن همینجوری بیان تا برسن تهران، شهر به شهر، یعنی بیان اسلام‌آباد، از اسلام‌آباد بیان کرمانشاه، کرمانشاه بیان همدان، همدان بیان قزوین، قزوین بیان کرج، بیان تهران، پشت سرشون هم نیروهای صدام بکوبن همینجوری بیان شهر حرف. 2500-600 نفرشون تو عملیات مرساد کشته شدن تو درگیری، چند صد نفرشون اسیر شدن. باید نوازششون میکردی؟ باید بهشون هدیه میدادی؟ اینجوری جلو بره. 30 سال بعد میان میگن که اونایی که ریگی رو گرفتن، اون خلبان نیروی هوایی که ریگی رو هواپاشو نشون، اون نیروهای وزارت اطلاعات که رد ریگی رو زدن توی عملیات اطلاعاتی، اون قاضی و دادستانی که ریگی رو محاکمه کردن، اینها جانی هم تروریست هم فلان هم، برید محاکمه شون کنید. این جریان ضد انقلابه. صدام امروز برای شما شناخته شده است، چهره منفوری که 8 سال به ما جنگ رو تحمیل کرد، 240,000 نفر شهید از ما گرفت. پیش قراول صدام، پیش مرگ صدام سازمان منافقین بود. سازمان منافقین کوبید آمد توی سرزمین ما، جلو جلو پشت سر اون نیروهای صدام می آمدن. کلشون 5000 نفر دیدن، کلشون تو عملیات خودشون دیدن. دو تا عملیات کردن، یکی تو مهران عملیات چلچرا، یکی تو عملیات که ما بهش میگیم مرساد، اونا بهش میگن عملیات فروغ جاویدان. آمدن براندازی کنن، اقدام مسلحانه، خب مفسد و فلعرزن، کسی که دست به اسلحه بر علیه ملت خودش، پیشمرگ دشمن خودش، دشمن ملت خودش بشه، پیشمرگ صدام بشه، اینو شما باشید به عنوان مقام اطلاعاتی چه کار میکنید؟ شما باشید به عنوان نیروی نظامی باش برخورد کنید چه کار میکنید؟ شما باشید به عنوان مقام قضایی چه کار میکنید باهاش؟ امروز نیت دشمن اینه که هر کس 30 سال پیش با منافقین، با کسانی که امروز شما جنایت و خیانتشون رو میبینید، امروز مریم رجبی دستش توی دست رئیس سرویس اطلاعات عربستان یعنی فیصله، هنوز اینا توی مقر لیبرتی در کنار بغداد لونه دارن، اینا ارتباطشون با رژیم صهیونیستی پابرجاست. امروز باید کسانی که اون روز روبروی اینا ایستادن در ارتش و سپاه باید مؤاخذه بشن. امروز روز شهادت صیاد شیرازیه، سپهبد شهیدی که به عنوان نفر دوم ستاد کل نیروهای مسلح وقتی خودش در خونش رو باز کرد، سالی که شهید شد، سال 78، از در خونه اومد بیرون تا این در خونه رو باز کنه، ماشین رو بیاره بیرون، خودش رانندگی میکرد. منافقی که تو قالب کسی که داره رفتگری میکنه آمد جلو که به عنوان یه مسئول بهش نامه بده، آقا من یه عریضه ای دارم، یه نامه ای دارم، مشکلی دارم حل بشه. نزدیک شد به سید شیرازی و بعد ناجوان مردانه اسلحه رو در آورد و سید شیرازی رو شهید کرد. یک سپهبدی که نماد استقامت بود، نماد یک انسان محکمی که لرزه به تن دشمنان این مرز و بوم توی صفوف عراقی ها میداخت، حالا این فرد یک آدم مردمی که راننده نداشت، خودش رانندگی میکرد، حالا در رو باز کنه، ماشین رو بیاره بیرون، این رفتگره اومده بهش نزدیک شد، منافق ترورش کرد. چه قیامتی شد اون روز تو تشییع جنازه‌اش. از در ستاد کل نیروهای مسلح تو چهارم معلم تمام خیابون شهید بهشتی تا اون ته مردم هجوم آورده بودن. این جانوران خبیث سازمان منافقین، یک قلم شهدای مهراب، یک قلم شهید بهشتی و یارانش، یک قلم رجایی و باهنر، یک قلم مردم کوچه و بازاری که شهید کردن، 17,000 نفر شهید ترور دست ما گذاشتن داخل کشور، اسرار نظامی کشور دادن رفت. موشک بالستیک شرار شلیک میکرد عراق میخورد تو ایران، موشک‌های بالستیک رو اینا از اینجا تماس میگرفتن، میگفتن این طرفتر بزن، اون طرفتر بزن. بیش از 200 تا موشک اسکاد تو تهران اصابت کرد. از پدر مادراتون بپرسید مردم مجبور بودن برن تو پناهگاه‌ها شب تا صبح تو تهران، مردم مجبور بودن برن تو جاده‌های بیرون تهران تو ماشیناشون بخوابن تو از دوره موشک بارونا. کی بهشون گرا میداد؟ همین سازمان منافقی. شما باشی به جای وزارت اطلاعات یک منافقی رو بگیری چه کارش میکنی که داری گرا میده؟ شما باشی به جای سازمان اطلاعاتی کشور وقتی ببینی که یه منافقی اطلاعات پرونده هسته ما رو داد، میدونی پرونده هسته رو سازمان منافقین داد دیگه، چه کارش میکنی به معنی جاسوسه که آبروی کشور رو برد، فشار تحریم رو بر کشور زیاد کرد؟ حالا یه گروهی شدن مدافع تروریستا، یه گروهی شدن مدافع کسانی که پاشون رو گلوی این ملت فشار دادن. از این رو دوستان جوان عنایت داشته باشید. ما اگر امنیتی میبینیم، امروز شما میدانید که قرار بود اینجا بشه سوریه با ریگی و دیگران. وزارت اطلاعات گرفت، نیروی هوای ارتش نشوند این هواپیما رو، قوه قضاییه محاکمه کرد، اعدام کرد. هر کسی دیگه از این به بعد با این ملت بخواد اینجوری برخورد کنه، این دستگاه های نظامی اطلاعاتی امنیتی و انتظامی باید با همین شدت برخورد کنن و حتما پشتوانه و حمایت مردمی رو خواهند داشت. اما این که ما برگردیم ببینیم 37 سال گذشته کشور امنی داشتیم و الان کسانی که زحمت کشیدن اون امنیت رو به وجود آوردن امروز محکوم بشن، ارتش محکوم بشه، سپاه محکوم بشه، وزارت اطلاعات محکوم بشه، قوه قضاییه محکوم بشه که شما چرا سال 1367 برخورد کردید؟ آقای منتظری گفته، آقای منتظری به تعبیر امام راهب یک شیخ ساده لوح بود، فرمود تو بعد از من کشور رو میدی دست لیبرال ها. وقتی عزلش کرد این بنده خدا رو، فرمود تو بعد از من کشور رو میدی دست لیبرال ها و از کانال لیبرال ها میدی به منافقین. معلومه بعد بیاد دفاع کنه از اونها. بعد بلند شده ضد انقلاب اعلام کرده 30,000 نفر رو جمهوری اسلامی اعدام کرد. 30,000 نفر کل منافقین تون عملیات 5,000 نفر بودن، نصفشون هم بدون عملیات کشته شدن. چجوری 30,000 نفرن؟ خب لیست 30,000 نفر منتشر کنید دیگه. هر چی قاچاقچی مواد مخدرم که اعدام شده بیارید داخل اینا، لیستتون به 3,000 نفر نمیرسه. لذا ما در دفاع مقدس به خاطر یک لحظه از ایستادگیمون نادم و پشیمان نیستیم. ما به خاطر حفظ امنیت این کشور در برخورد با هر ضد انقلاب، هر جاسوس، هر تروریست و هر دشمن خارجی غربی و شرقی برای یک لحظه هم که شده نادم و پشیمان نیستیم. و این ملت عظمتش در اینه که این توفیق رو داشته که آرزوی انبیا و ائمه رو 39 سال تمام رقم بزنه. هیچ پیامبر این توفیق نصیب مردم دورش نشد که بتونه 37 سال حکومت دینی شکل بده و امنیت ایجاد کنه. هیچ امام معصومی که نشارت براش پیش نیامد. حضرت امیر ما که فردا تولدش ایشون رو جشن میگیریم، وقتی به حکومت رسید 4 سال تونست حکومت کنه، 3 تا جنگش تحمیل کردن نذاشتن که مدل جامعه آرمانی رو شکل بده و بعدم تو محراب مسجد کوفه شهیدش کردن. این ملت اگر حکومتی سر کار آورده و 38 سال پای این حکومت وایساده و ایستاده، بابت ایمانی که در درون قلب‌های خودشون دارن سیستمی رو رقم زدن که به این امنیت همه دارن حسادت میکنن. خب بله، وزارت اطلاعات نمیتونه آدماشو بیاره هر شب تو تلویزیون نشون بده بگه آقا اینا هستن که سرباز گمنام امام زمانم دارن امنیت به وجود میارن. نیروی انتظامی نمیتونه هر روز آدماشو بیاره حل و علوا کنه. ارتش نمیتونه هر روز آدماشو بیاره، سپاه نمیتونه هر روز آدماشو بیاره، ولی شما یه اسم که میشناسید بنام قاسم سلیمانی، هر روز که توی دوستاتون آشناهاتون ارقامتون یه جوانی رو میارن که شهید مدافع حرمه. لذا این جریانی که ضد انقلاب شروع کرده به ضرر خودش تموم میشه. فراموش نکنید ما تخصصمون تعویض استراتژیکه، یعنی توان تبدیل تهدید به فرصت. جوانان ما تاریخ 30 سال گذشته رو نمیدونن، جوانان ما تاریخ انقلاب رو نمیدونن. شما این بازی ها رو شروع کنید، ما رو به مرحله میرسونید که ما از فرصت استفاده کنیم و به جوانانمون و به مردممون بگیم که این جریان مسعود رجوی، جریان چریکای فدایی، جریان هر سازمان تروریستی دیگه ای که همچون انسانهای بدکاره امروز دست به دست میشن توسط سرویس های اطلاعاتی کشورهای غربی، حق داشته جامعه ما رو به اینا بیسته، حق داشته با اینا برخورد کنه. اینا بابت 17,000 شهید ترور در داخل کشور و بابت اینکه همراهی کردن با سازمان امنیتی رژیم صدام و رژیم صهیونیستی، در اینکه مردم مظلوم کرد شمال عراق رو اینا بودن قتل عام کردن به نیابت از صدام، اینها بودن که به نیابت از صدام در حورهای جنوب عراق مردم شیعه رو قتل عام کردن، اینها باید در محاکم بین المللی محاکمه بشن. حالا کسانی که اون روز روبروی اینها ایستادن باید محکوم بشن که با اینا برخورد کردن. اولا چند صد نفر بوده نه چند هزار نفر. ثانیا نظام خوب کار کرده، اینا رو وسطشون جمع کرده. ثالثا هر کس یک بار دیگه اسم و لقب ایرانی داشته باشه، پیشمرگ دشمنان این ملت بشه، روبروی این ملت بایسته، با شدیدتر از دفعه پیش برخورد باید شد. این رو گفتم که رسانه‌های بیگانه و شبکه‌های رسانه‌ای ضد انقلاب حواسشون باشه، ما بابت 38 سال گذشته انقلاب در تلاش برای اقامه اسلام، اقامه قسط، مقابله با استکبار و مستکبران ذره نادم و پشیمان نیستیم. ما جایی شرمنده‌ایم که نتوانستیم زندگی درخور برای این ملت عزیز ایجاد کنیم. ما جایی شرمنده‌ایم که نتوانستیم اون ساختاری که این ملت عزیز لایرش بودن رو براشون به وجود بیاریم، و الا در مقابل از مستکبران ایستادگی ما زمینه افتخار ماست. ما به هیچ وجه در این حوزه نادم و پشیمان نیستیم. دست ما برسه به منافقین، یک کاری میکنیم دیدنی ان شاء الله. و سلام.